شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 پخش میشه و برنامه 4 تا 6 شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب پخش دومی خواهد داشت و در روزهای شنبه و یک شنبه بهترینی که طی هفته فراهم آمده و به خاطر شرکت در شما در برنامه ها ایجاد شده رو مجدداً پخش خواهیم کرد. پیش از اینکه با شنونده گرامی اول گفتگوی داشته باشم، این نکته عرض کنم که جناب میبودی به دلیل گرفتاری کوچکی که پیدا کردن که کاملا رفع شده، امروز برنامه رو نداشتن و بنابراین ما برنامه دیروز ایشون رو با کمی دستکاری پخش کردیم. امشب احتمالاً برنامه شنبه و یا یک شنبه شون رو مجددن پخش خواهیم کرد، ولی فردا سر ساعت 2 در رادیو تشریف خواهند داشت. دومی که دیروز با آقایتون رسوندم که به دلیل اینکه 24 فوریه هست، درست 9 ماه برای که ما از 24 نوامبر هست، به دلیل اینکه ما از 24 فوریه درست 9 ماه قبل برنامه های رادیو را آغاز کردیم، بنابراین رادیو 9 ماهه شد. ولی امروز مثل که 9 ماه و 1 روزه شده و هنوز 1 روزه نشده، دست از قنداق در آورده و بلا فاصله فرمانی صادر کردن که من میخوام جشن یک سالگیم رو در یه جای بسیار مناسبی بگیرم و از اونجایی که روز یک شنبه 22 فوریه برنامه اسکار از دولبی تیاتر، کوداک تیاتر سابق پخش میشه، ما در روز هفته بعدش یک شنبه اول مارچ در همون دولبی تیاتر برنامه سال روز یا سالگرد رادیو همراه رو خواهیم داشت. علت بیانش اولا به خاطر این کودکیست که هنوز نیامده فرمان صادر میکنه و دلیل دیگرش این بود که دوستانی که مایل هستن برنامه هایی بگذارن خبر از این داشته باشن، که البته در صورتی که همچنان مایلند و میخواهن این کار رو بکنن، ولی ما روز یک شنبه اول مارچ در کوداک تیاتر سابق دولبی تیاتر در هالیوود جشن یک سالگی رادیو همراه رو خواهیم داشت. برنامه های فوق العاده جالب و جاذبی برای دوستان در نظر گرفته شده که به تدریج در مورد اون با شما سخن خواهم گفت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
درود بر انسان، بیدار باد انسانیت.
لطف. سلام آقای دکتر. سلام، بفرمایید عزیز.
من صحبت شما رو اولا میخواستم راجع به همین رادیو همراه که فرمودید، این کودک درون بشر ملت ایرانه که به قول شما زاییده شده و داره انشالله رشد میکنه.
والا یه ذره بست همه کودک ها به قول معروف بونده چایلده، یه کمی گرفتاری داره. خانم گوگوش تو کنسرتی که داشتن گفتن یکی پیدا بشه به داد این کودک درون من برسه، دایپرش رو عوض کنه، مثل که بد جوری زندگی منو، البته لغت کیشون به کار بردن و من شاید بهتره به کار نبرم، به هر حال به هم ریخته. حالا شما هم یه اشاره فرمودید کودک درونه حالش خوب نیست قربونت، ولی به نظر میرسه این یکی هنوز نیومده به قول معروف اول پیاله و بدمستی و گفت که من تولد میخوام، این که من متولد شدم مهم نیست، مهم این که یه سالگی آغاز منو جشن بگیره. ولی علتی که اینو گفتم به خاطر این بود که شما لطف و محبت بسیار کردید و من خواستم اون جو و زمینه رو عوض کنم. در خدمتتون هستم، بفرمایید.
اون نوع از کشتیبان ما از با طوفان غم نمیخوریم
لطف
ما. شما و کودک درون بشر ملت ایران راحته. من سخنرانی مدرنیزم شما رو تو تورانتو دیدم و خوشحالم که این هفته هم شنبه و یک شنبه شما رو از نزدیک زیارت میکنم.
آیا ما همدیگر قبلا دیدیم؟
من خدمتون رسیدم، یه پاکت یه نامه کوتاه هم بهتون داده بودم که نمیدونم ملاحظه فرمودید
نه. اونی که حتما خوندم ولی حالا از اون بگذاریم، من گفتم شاید من افتخار دیدارتون نداشتم، خوشحال تر می شدم اگر اولین بار بود، ولی به هر حال ای برای بار دومش هم هست هم شده
بنده بود و خواهد بود این هفته انشالله خدمتتون میرسم. من از صحبت های شما به این درک رسیدم که به نظر خودم فهم میخواستم ببینم از نظر شما اوکیه که من اینو تو ذهنم حک بکنم یا اینکه میخوام ببینم درست فهمیدم یا نه. مدرنیسم به گفته شما استفاده از تکنولوژی به نفع انسان و انسانیت است، این چیزی که من درک کردم. این تکنولوژی، این آموزشی که ما داریم، این علمی که به دست میاره بشر و روی هم جمع میشه، به نفع انسان و انسانیت ازش استفاده بشه. اینو من میخواستم اولا بفهمم درسته؟
من فکر میکنم به عنوان یه برداشت میتونه باشه، چون ببینید بذارید من یه توضیح بدم، شاید بسیاری از دوستان مانند شما به این موضوع آگاه نیستن. ما یه زمینه سنت یا ترادیشن داریم که همیشه بوده. علت که میگم همیشه بوده، ما همه گذشته رو به عنوان سنت میدونیم در دو زمینه. زمینه اول این که از نظر تکنولوژی، از نظر فن، از نظر ابزار، از نظر علمی در یه مرحله‌ای بوده، درست مثل بچه‌ای که الف به یاد میگیره، بسیارم مهمه ولی این گونه بود. نتیجه اون ابزار و امکاناتی که در اختیارش بوده، که خودش نتیجه واقعا میزان رشد انسانی، دو تا موضوع رو مطرح میکنه. یکی این که انسان دیروز رو به وجود میاره و دوم این که انسان دیروز تا بیشتر از 7 سالگی که اون دوران مشخص معین هست رو پشت سر نگذاشته. یعنی از نظر من 99% مردم در این 99% تاریخ اونجا بودن. به همین دلیل است که در یه مقیاسی عرض کردم اگر تمام خلق طبیعت رو یا خلقت رو شما یه سال بدونید، ما در ثانیه آخر با مدرنیته روبرو میشیم. مدرنیته یعنی آنچه که سنت چه در زمینه فیزیکیش چه در زمینه غیر فیزیکی و اجتماعیش دورانش به سر اومده و حالا علم و فن و صنعت و تکنولوژی آمده و به صورت تازه‌ای جا پیدا کرده. صدای جور دیگه منتشر میشه، تصویر یه گونه دیگه هست، ارتباطات شکل و فرم دیگه ای داره، جراحی موضوع دیگری است، سرد و گرم کردن خانه ها هم راه و روش دیگری داره. بر اساس این دگرگونی از مدرنیته فیزیکی و مادی و علمی و سنتی، ببخشید از سنت فیزیکی و مادی به مدرنیته، یه دگرگونی هایی به وجود اومده. حالا اون زندگی گذشته رو باز ما همچنان سنتی میگیم، ولی امروز این تفکیک رو قائل شدن که در مقابل مدرنیته که جنبه فیزیکی و مادی و علمی و فنی و صنعتی و ابزاری دنیای امروز هست، در مقابلش یه انسان امروزه و یه مدرنیست. و این برداشت شما هم که مدرنیست در حقیقت استفاده درست و بجا و اخلاقی و انسانی بر مبنای اصول انسانیت است از این علم و تکنولوژی موجود، برداشت درستی است. ولی معمولا وقتی گفته بشه مدرنیست، به نظرشون اون مجموعه انسانی اجتماعی میاد، نه علمی صنعتی که یا تکنولوژی که اون مدرنیته است. بنابراین مدرنیته یعنی جنبه فیزیکی و مادی دنیای امروز، مدرنیست جنبه اجتماعی و انسانی دنیای امروز. ولی اگر هستالی بخواد این نتیجه رو بگیرید که مدرنیست وقتی است که به بهترین صورت ممکن با رعایت اصول اخلاقی و انسانی از مدرنیته استفاده میشه، من کاملا اون رو برداشت درست و دقیقی میدونم.
بسیار خوب. حالا من فقط میخواستم بدونم که این تکنولوژی که به وسیله پیشرفت علمی بشر داره هی قوی تر میشه و داره توی مسیر حرکت میکنه، آیا این مسیر خود به خود داره میره به یه طرف، یا این که ما خودمون دخیل بودیم تو جهت دادن بهش یا تو نشونه رفتن که این تکنولوژی رو اگر تو ذهنمون باشه که میخوام به نفع بشر و به قول معروف محیط زیست باشه، باید اینو تمام قدرتشو تمام توانشو بذاریم به سویی که برای بشر و دورورش کار کنه. و میخوام اینم این تکنولوژی که الان مثلا میگم میاد و 10 سال یه موشک رو هوا میکنن، حالا هزاران دانشمندی که سالی چند صد هزار دلار در حقوقشونه و وای میسن و واقعا هم فکر میکنم بسیار کارهای عالی رو انجام میدن، ولی واسه اینه که برن یک ستاره دنباله‌دار یا بگم ستاره‌شو نگیم فقط دنباله‌دار رو پیدا بکنن که این ممکنه از تراشه‌های انفجار بیگ بنگ به قول معروف یا پیدایش کره زمین باشه. بعد بیان با فکر و با برنامه و کامپیوتر و این همه هزینه و این همه انرژی صرف این بشه که این موشک بره 10 سال تو راه باشه، بره روی این دنباله دار بشینه، حالا تازه کج تو سایه کوهش، حالا تازه ما رو بیان بگن که آی ببینید با آفتاب نمیخوره بهش، نکنه باتریش تموم شه، که چی بشه که یه دریل بکنه که از تو این خاک اسرار این خلقت رو پی ببرم. حالا که چی مثلا پی ببرم؟ من میخوام بگم این علمی که این همه دانشمند اومدن تو این مسیر رفتن بسیارم بسیار عالی کارشون، ولی آخه فایده ای داره واسه بشر؟ حالا در کنارش ممکنه تفلون رو پیدا بکنن، اینترنت رو را بندازن، ساتلایت رو درست بکنن، ولی خب اگه تمام فول فورس بود واسه بهبود اینا سالای اول، یعنی به نتیجه میرسی و این الان به این مسیر افتاده و مسیره، ولی گرسنه ها رو نمیرن پیدا بکنن که چجوری بیماری ها رو از بین ببریم، چجوری گرسنه ها رو، چجوری زمین رو اصلاح بکنیم که انرژی بیشتری به ما بده و ما بتونیم تو شوهر زندگی کنیم، از بدنمون یاد نمیگیریم. این که داریم دنیا رو از بین، یعنی هوا رو از بین میبریم، بشر رو از بین میبریم با تکنولوژی که خودمون بهترین کوالیتی HD دوربینای قوی توی تلفن ها میان که سر آدم میخوان جلوی دوربین ببرم که همه دنیا در عرض چند دقیقه ببینن که چه بلایی داره سر انسانیت میاد و شما هیچ کاری نمیتونیم بکنیم. آیا ما باید بشینیم بزنیم تو سر خودمون بگیم چی کار باید بکنیم؟ ما چی کار باید بکنیم؟ ما به عنوان 1.7 میلیاردیوم که شما دیشب فرمودید، این بشر، این انسان که توی کره زمین هستیم، کاری از دستمون برمیاد؟ و آیا این مدرنیزم که داره با تکنولوژی به یه مسیر دیگه‌ای دارن میرن، آیا ما جرأتی یا توانی یا درایتی داریم که بریم این مسیرش رو پیدا بکنیم، تغییر بدیم؟ میتونم شما میفرمایید بالاخره حاکمای دینی و فلان، ولی حاکمای دینی هم یه چیز بالاتر از اونا بهشون حاکمه و اون قدرت اقتصاده.
ببینید مطلب رو نه مطلب رو به گونه ای که میفرمایید، آخه 7-8 تا تیکه داره که اینا رو باید سر جای خودش گذاشت تا بشه ازش نتیجه گیری کرد که هم واقعی باشه و هم درست و یا خوب. بگذارید حالا برای این که من اگر این بحث رو باز کنم یه مقداری مسئله خواهد بود، بذارید ما پیام ها رو بشنیم با خاطر آسوده صحبتون رو بعد از پیام ها ادامه بدیم. لطفا روی خط باشید، شنگ و رجمن با ما باشید.
هرچی طولانی‌تر روی پاهام وای میستم درد و سنگینی و ورم پام بیشتر میشه.
به خاطر رگای واریس پام دیگه خجالت میکشم دامن بپوشم.
سوزش و خواب رفتگی پاهام خواب شب و ازم گرفته.
دکتر سام ابراهیمی دارای 2 بورد تخصصی در جراحی‌های قلب و عروق از تکنیک‌های متفاوتی برای درمان اشکالات پا استفاده می‌کنند.
کیفیت معالجه و تندرستی شما هدف اول من است. به همین دلیل در مطب من روش همیشگی ما استفاده از لیزرهای یک بار مصرف بوده و خلاف برخی مراکز دیگر، ابزار لیزری استفاده شده در معالجه پای شما با استبلیزه چند باره دوباره به کار گرفته نمی‌شود.
مشکلات واریس و رگ‌های پا توسط شرکت‌های بیمه، مدیکر و مدیکال پرداخته می‌شوند. مطب در انسینو 818-900-2700 وبسایت incredibleveins.com. 30 دقیقه ملاقات با دکتر سام ابراهیمی می‌تواند 30 سال درد پای شما را کاهش دهد.
برای پیش خرید زمین و خدمات مربوط به آن در ایدن مموریال پارک با آقای شان صداقتی مشاور فارسی زبان آگاه و صدیق در ایدن مموریال پارک تماس بگیرید. 818-326-4040 818-326-4040.
هاوس آف کانسرتز با افتخار تقدیم می کند 25, 26, 27 و 28 دسامبر 4 روز و 3 شب اقامت در مجلل‌ترین هتل لاس وگاس پلاسو ونیژن. 26 دسامبر با استثنای موسیقی ایران معین.
ترکم نکن
این برای نخستین بار با ارکستر اختصاصی خود شبی فراموش نشدنی و خاطر انگیز را به شما هدیه می کند. 26 دسامبر با پرآوازه ترین هنرمند ایران شادمهر عقیلی. 25, 26, 27 و 28 دسامبر 4 روز و 3 شب اقامت در هتل پلاسو ونیژن. 877-594-9797 و houseofconcerts.com.
سلام، من نیک ولادت که افتخار آشنایی با شما را در دانتان الیمودورز پیدا کردم با بیش از 17 سال سابقه به شما قول بهترین سرویس و مناسبترین قیمت را میدهم. لطفاً با من با شماره 213-222-1137 تماس بگیرید.
برای خرید مرسدس بنز نامی که میشناسید و به آن اطمینان دارید از یک راهنمای قابل اعتماد کمک بخواهید. نیک ولادت در دانتان الیمودورز بهترین بنز مناسب شما را در اختیارتان قرار میدهد. 213-222-1137.
در کالیفرنیا قرارداد قبل و یا بعد از ازدواج و یا طلاق و گرفتن حق قانونی فرزندان سریع آسان بدون دردسر با هزینه کم فقط با دکتر ساسان اخوت، وکیل کالیفرنیا و فدرال. دفاتر دکتر ساسان اخوت در لس آنجلس، انسینو، اورنج کانتی، سنچوری سیتی، سان فرانسیسکو و سان دیگو. تلفن دکتر ساسان اخوت 213-489-9999 213-489-9999 عضو 08 ایرانیان.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
آقای دکتر خیلی ممنون از این که این بحث و مدرنیزم رو باز کردید و خواهش میکنم ادامه بدید.
بله ممنونم. ببین عزیز، من 7-8 تا نکته همونطور که گفتم اینجاست، من شاید به چند تاش بتونم برسم. اول این که ما در دنیای زندگی میکنیم که هارمونی و هماهنگی به عنوان یک مرکزیتی که به هر کسی بگه تو کجا برو و بعدم نیروها رو یا گرایش ها رو جا به جا کنه، نه داریم نه درست اونقدر داشته باشیم. بنابراین فرض کن ممکنه در یه زمینه کشاورزی پیشرفتی بشه، زمینه دیگه نه، و یا یه جنبه پزشکی رو کاملا به دلایلی 10 برابر وقت و نیرو و انرژی صرفش بشه و یه موردی مساوی اون یا مهمتر از اون 1/10. بنابراین اولین مسئله این عدم هماهنگی و همگامی است که خیلی از اوقات در دنیای پیچیده امروز اجتناب ناپذیر. حتی دانشگاه ها که با هم در مواردی رقابت میکنن، یه دفعه میبینید یکیشون میفته که من میخوام از این مدل استفاده کنم چون فکر کنم زودتر به هدف میرسم، و دانشگاه دیگری از یه راه دیگه میره. حتی در محیط های دانشگاهی که همه از هم خبر دارن، حتی با هم قبلا همکار بودن، در سر درس یک استادم نشسته بودن، اینو میتونید ببینید. دوم، پیشرفت علم رو نمیشه مانع شد. یعنی شما ناچار بهتر اون هست که بگذارید بدونید تا اینکه ندونید. حالا اینکه با دانسته ممکنه استفاده یا سوء استفاده بشه قصه دیگری. سوم، ماجرای مربوط به تکنولوژی برخی از اوقات در سطح و رویه ممکنه به نظر بی حاصل برسن، ولی اونهایی که در موردش میدونن مسئله فرق میکنه. فرض کنید دوستی به من میگفتن کوانتوم فیزیک اصلا در خصوص بود و نبودش، حتی یه آدمی مثل اینشتین در حدی که من شنیدم او را قبول نداشته، با وجودی که یه بحث تئوریکه ولی صدها کاربرد و اپلیکیشنی هم اکنون داره، که ای بسا ساتلایت ها یا همین اتومبیل های من و شما که میتونه جهتو بده، ناشی از فیزیک نیوتونی نیست بلکه مال کوانتوم فیزیکه. یعنی بسیار از وقت ممکنه ظاهره یه مقدار مطالعات یا پیشرفت‌های علمی محسوس و ملموس نباشه، اما تأثیرات دیگه داره. حتی شما نگاه کنید به اون چیزی که به عنوان شکافتن هسته اتمه یا نوبلی که آمده و فرض کنید ماده منفجره که ما در جهان ازش استفاده می‌کنیم رو درست کرده. درسته که می‌گذاریمش آدما رو می‌کشیم، ولی همونم می‌گذاریم بتونیم کوه‌ها رو بشکافیم و بتونیم در جهت رفت و آمد کارهایی باشه انجام بدیم. اشکال کار دنیا پس در یه مقداری علم و تکنولوژی کلی نیست. استفاده از علم در تکنولوژی‌های ویرانگر و یا اصولاً استفاده از علم و تکنولوژی است برای ویرانگری. خب اینجاست که موضوع برمیگرده به انسان و سازمان‌ها و سیستم‌هایی که حالا چگونه با موضوع برخورد می‌کنن. شما حتی اگر نگاه کنید در بسیاری از این جنگ‌ها در زمین‌های خاصی پیشرفت‌ها و جهش‌ها به خاطر جنگ بود. درست است که جنگ 100 برابر نابود کرده ولی 5 برابر هم ساخته و در نتیجه در یه همچی دنیای من و شما با واقعیت اگر روبرو بشیم ناچاریم بپذیریم که عدم هماهنگی وجود داره، پیشرفت علم رو نمیشه مانع شد، کاربرد و اپلیکیشن علم رو هم به صورت تکنولوژی نمیشه جلوشو گرفت، موارد آشکار رو میشه ایستاد. فرض کنید الان اگر منع گسترش سلاح‌های اتمی است، همین حرف شماست که به اندازه کافی بمب ما برای نابودی داریم، یا بعضیا دارن 9 تا کشور دارن میگن 100 و فرض کنید 64 تا کشور دیگه نداشته باشن. حالا چه اندازه این حرف درسته، اصلا به صلاح اون 164 تام هست یا اینکه نیست و ازش چگونه شما میخواید نتیجه گیری بکنید، یه بحث فوق العاده جدی است که چرا 9 تا کشور بمب اتمی داشته باشن 164 تا کشور دیگه نداشته باشن و منع گسترش سلاح‌های اتمی باشه و حتی بعدن اینو بهش جنبه قانونی بین الملل بدن و اگر یک کشوری بخواد بمب اتمی داشته باشه بگن روی قوانین بین الملل پا گذاشته ولی اون نقطه‌ای که دارن اونا اشکالی ندارن. یعنی میخوام به شما بگم موضوع نسبتاً پیچیده است که درسته که اگر یه مقدار آدم عالم خیرخواه دور هم جمع بشن به راحتی میتونن توافق کنن، ولی شما در خصوص خیرخواهی و یا نبودن جانبداری دچار اشکالی میشید و بعدم سیستما و سازمانها و دولتها و حکومتها دست اوناست، یعنی اون سوداگران زر و زور و زری که بهش اشاره کردید اونا سازمانها رو رهبری میکنن، در حالی که توده مردم اگر یه روزی جلوشون بیسن اونا هیچ کارن، ولی تا زمانی که مردم بیدار نشن گرفتاری است. حرفی که در انقلاب کبیر فرانسه زده شد وقتی خواستن یکی از این انقلابیون رو دار بزنن، گفت ما میمیریم زیرا مردم خوابیدن، شما خواهید مرد اون زمانی که ملت بیدار بشه. و بنابراین در اون جایی که یه مقدار گورهایی وجود داره رستاخیزایی ممکنه و این اون چیزیست که در دنیا سوداگران زر و زور و زر به وجود آوردن و قبرستانهایی ساختن و باید منتظر رستاخیز و قیامتش هم باشه. بنابراین حرف شما حرف درستی است، ولی مثلا مثالی که شما بیان فرمودید، شما اولا این سازمان یه سازمان در حقیقت نظامیه، یه سازمان سیاسیه و بعد یه سازمان علمی و تکنولوژی، یه سازمانی است که پایه‌هاش در یک رقابت و ای بسا این رقابت رو به این صورت توجیه میکنه که اگر ما چنین دانایی و توانایی نداشته باشیم گروه مخالف ما همطور که در جنگ سر در گذشته وجود داشت اونا اگر ببرن ما رو میتونن نابود کنن. ای بسا ماجرای جنگ جهانی دوم به گونه‌ای که خاتمه پذیرفت به خاطر این بود که فقط امریکا بمب اتمی داشت. ای بسا خروج عرض کنم روس اون زمان اتحاد جماهیر شوروی و ترک ایران و یونان به خاطر تهدیدی بود که رئیس جمهور امریکا کرد از طریق وزیر امور خارجه که اگر اتحاد جماهیر شوروی خاک ایران و یونان رو در حقیقت تخلیه نکنه میتونه مورد حمله اتمی امریکا قرار بگیره، اون زمانی که اتحاد جماهیر شوروی نداشت. بنابراین ما شاید میشه راجبش براتی بحث کرد، آذربایجان عزیز رو به خاطر تهدید امریکایی‌ها به اتحاد جماهیر شوروی که به دلیل منافع خود امریکایی‌ها بود داریم و الا با توجه به آنچه که پیشوری و بقیه انجام داده بودند و باقروف و کنترلی که اونا بر اون قسمت از ایران عزیز ما داشتن، ما آذربایجان رو نمی داشتیم، همکنون اصلا جزء خاک ایران نبود، درست مانند عهدنامه گلستان و ترکمنچای 1813 و 1828 این رو هم در 1950 از دست داده بودیم یا 40 از دست داده بودن، خاطرم نیست، اون مهم نیست، اون چیزی که میخوام خدمتتون عرض کنم 50 بود از دست داده بودیم. حالا چیزی که میخوام خدمتتون عرض کنم این است که این موضوع رو اینگونه نمیشه نگاه کرد، فقط من و شما میتونیم امیدوار باشیم که به تدریج با افزایش دانایی و آگاهی و به دست گرفتن اختیارات و در نتیجه ضعیف کردن اقویا، چه از نظر مالی، چه از نظر سیاسی، چه از نظر مذهبی، آنگونه که به مقدار زیادی در اروپای شمالی اتفاق افتاده، ما کم کم مردم بتونن کنترل رو به دست بگیرن و در نتیجه گفتگو و رأی و نظر اونهاست که بتونه تغییراتی رو به وجود بیاره. و الا شما همطور که گفتم در کتاب آیا بشر آینده‌ای داره و یا در بقیه نوشتهای برتراند راسل، اون زمانی که خطر جنگ اتمی وجود داشت، به صراحت بیان میکنه که اگر انسان تا به امروز خودش رو نابود نکرده، از نادانی و ناتوانیش بوده. امروز که دانا و توانا شده میتونه این کارو بکنه. حالا شما فکر کنید بشریت خودش رو نابود نکرده به دلیل نادانی و ناتوانی، امروز میتونه خودش رو نابود کنه به دلیل دانایی و توانایی. ولی این دانایی که شما میفرمایید چون مجهز به اخلاق و انسانیت مثل است. به همجاست که شما در تجزیه و تحلیل من در خصوص آدم خردمند، از نظر من کیه آدم خردمند؟ این لغت خرد در زبان فارسی که به نظر من جایگاه ویژه‌ای داره و نباید به عقل و دانش و علم و اینا مساوی دونسته است، برای که برای اونا لغت داریم. یا آدمی است که با علم و عقل و واقعیت و اصول اخلاقی و انسانی و پذیرفتن مسئولیت با موضوعهای زندگی روبرو میشه. بنابراین خردمند یا آدم عاقل عالم واقعی نیست که به صفات و ویژگی اخلاقی و انسانی مجهزه. اصل آزادی انسان رو به خاطر انتظار مسئولیت از اون میپذیره و این ترکیب که انسان امروز رو میسازه. تا زمانی که ما انسان امروزمون ای بس را در حد 5% و 10% از اونم نه نسبتاً کامل، و هنوز بیش از 90% مردم انسان امروز نیستن، همچنان انسان دیروز یا در میانه دیروز و امروزن، مادام که سیستم‌های سیاسی، اقتصادی و مذهبی ما کاملاً سنتی هستند و یعنی بیش از 90%شون بر اساس سنت دارن حرکت میکنن و تازه عده‌شون اخیراً دیگه مدعی سنت به نوع تازه‌ای شدن که ما بعد از بدبختی فاشیسم و نازیسم و کمونیسم و کپیتالیسم و ریسیسم حالا وارد داریم یه مرحله میشیم که این جالبه و اون ناسیونالیسمه، یعنی یه ناسیونالیسم افراطی که تنها ما انسانیم و بقیه نیستن و تنها ما لیاقت زندگی داریم و بقیه ندارن و ما همه چیز هستیم و دیگران هیچ، و بنابراین شما یه نوعی از گرفتاری و بیماری انزوا و به بهانه استقلال رو در سراسر جهان پیدا میکنید. کوتاه سخن، اون چیزی که میخوام خدمتتون عرض کنم، آنچه که شما میفرمایید قسمت‌هایی از یه واقعیت هست، ولی کل واقعیت شاید نباشه و راهی جز این که این خطر رو بپذیریم که من فرزندم رو به شهر بفرستم که حالا شاید با خطراتی هم روبرو باشه، فرزندم رو به دانشگاه بفرستم در حالی که ممکنه اونجا دچار اشکالات و انحرافاتی بشه رو با خودش داره. همطور که میشه پیشرفت علم و صنعت رو با تصادفات اتومبیل و به هر حال کشتاری که مردم از طریق تفنگ، حالا نه در جنگ ها، افراد به هم نسبت انجام میدن محکوم کرد. یعنی ما به راحتی میتونیم همین ماشین رو محکوم کنیم. بعدم مخصوصا دلم میخواد به این نکته توجه کنید. اگر الان بیان به من بگن که در ایالات متحده امریکا ما میخوایم اتومبیل‌ها رو جمع کنیم و هیچ کس از اتومبیل استفاده نکنه، علتش هم این است که اتومبیل موجب تصادف و مرگ و میر میشه. آمارا نشون میده یه چیزی نزدیک 100 نفر در روز، که الان کمتر شده، در امریکا به خاطر تصادفات اتومبیل کشته میشه. ولی بلافاصله آمار به ما میگه که 2000 نفر حداقل از مرگ حتمی قطعی نجات پیدا میکنن برای که اتومبیل وجود داره و اینا رو میتونن به بیمارستان منتقل کنن. بنابراین ما در هر روز 100 نفر رو به خاطر تصادف از دست میدیم، تصادف اتومبیل، 1900 نفر جانشون نجات پیدا میکنه به خاطر اتومبیل. یعنی 2000 نفر که ما با توان 1900 نفر. بنابراین من شما رأی به چی میدیم؟ یعنی من بذات خودم میگم، من رأی به این میدم که اتومبیل باشه. اون 100 تا رو امیدوارم کمتر کنیم و شاید هم با پیشرفت‌های بیشتر این 2000 تا رو به 3000 تا برسونیم که آدمای کمتری بمیرن و اتومبیل بتونه همچین نقشی داشته باشه که براش راههای پیدا کنه. حالا
اتومبیل برقی هم باشه و
حالا آخه اونم باز جای خودش،
قرارات هم جوری رعایت شه که مردم به وسیله نامبالاتی با هم تصادف
آخه داستان نکنن. رایت حالا ببینید، ولی آخه قصه چیز دیگه است. ولی اگر اومدید به من، این عرض من یه چیز دیگه است. یعنی میخوام بگم نقطه نظر شما کجا بیشتر آشکار. اما اگر اومدن من گفتن که فلانی تو پس با اینکه ما اتومبیلا رو جمع کنیم در امریکا مخالفی، به عنوان یه فرد از من البته نخواهن پرسید، میگم بله از این ور 100 نفر میمیرن از ما 2، ولی گفتن حالا یه خبر برات داریم. ما بر اساس آنچه که مطمئنیم اگر اتومبیل ها در سال آینده وجود داشته باشن، امیدوارم بچهای ما اذیت نشن، یکی از بچهای تو در حادثه رانندگی کشته میشه، حالا نظرت چیه؟ معلومه میگم اتومبیل رو جمع کنیم. من در اینجا دیگه قصه 100 نفر گمنام در مقابل 2000 نفر گمنام نیست که بگم من به این نتیجه رسیدم که 1900 نفر جانشون نجات پیدا میکنه پس اتومبیل باشه. حالا شما آمدید منو درگیر کردید و گفتید بذار به تو بگم که یکی از اون 100 نفر فرزند توه، حالا ما میخوایم ببینیم اتومبیلا باشن یا نباشن. 100% مطمئن باشید من حرفم این است که اتومبیلا رو جمع کنید. حالا یکی میتونه من بگه پس تو شرافت اخلاقی انسانی نداری، برای که تو یه جوری 1900 نفر رو داری به کشتن میدی، ولی از جانب دیگه منم نگاه میکنم اینم پسرم، مسئله مرگ و زندگیش مطرحه. اشکال کار بسیاری از مسائل دنیای امروز اینه که پرسش‌ها از این قبیل عزیز، یعنی ما این حرفی که شما الان زدید چند لحظه قبل موضوع درستیه. ما یه سیستم و سازمانی رو به وجود آوردیم که درست انتخاب اون شده بین بد و بدتر و اونجاست گرفتاری. اگر بتونیم اولا این معادله رو یه جوری حل کنیم بدونی که کسی هم آسیب ببینه، بعد مسئله رو حل کنیم. ببینید من الان به شما اینو میگم، شما رو ما بیان بگذاریم حاکم یک کشور، اشکال کار در این است که هنوز در دنیای امروز شما برخی از اوقات باید 5 نفر فدا کنید برای اینکه 100 نفر فدا نشه، هنوز گرفتاریتونید. و به همین جهت است که همینقدر که بویی از اخلاق و انسانیت داشته باشید ناچار شما غمگین میشید، برای که به هر حال این شمایید که تصمیم گرفتید این 5 نفر بمیرن برای اینکه اون 100 نفر نمیرن. و این دقیقاً اون مشکلی است که مثل این مونه که یه نفر با تفنگ ممکنه 10 نفر رو بکشه و شما تنها کسی هستید که تفنگ دارید که اون آدمو بکشید. و حالا انتخاب با شماست، اولا قطعی نیست. حالا شما میگید از یه طرف من اینو بکشم، شاید اصلا نخواد اونا رو بکشه، ولی اگر نکشم اون ممکنه اون 10 نفر رو بکشه، پس من چه کنم؟ وقت دنیای امروز اشکالش اینجاست. و چرا اشکالش اینجاست؟ برای که سوداگران زر و زور و زر سیستم آنچنان پیچیده کردن که بسیاری از مردمان فکر میکنن ولش کن عیبی نداره. چرا در یه جامعه مانند ایران و خیلی از کشورها یأس و ترس وجود داره؟ برای همینه، برای که حرفشون این است که آلترناتیو چیه، راه حل چیه، مرحله بعدی چیه، چه اتفاقی خواهد افتاد، چه اتفاقی برای همه میفته، چه اتفاقی برای من میفته، منافع من و مساله من و جان من چگونه به خطر میفته و یا کل. و به همین جهت است که حالا بسته می که من برم سراغ اون 2000 نفری که نجات پیدا میکنن حکم میکنم اتومبیل باشه، ولی وقتی به مساله تصادف فرزندم رسید اون وقت من نظرم عوض میشه. موضوع پیچیده تر از ایناست. جهت رو میدونیم عزیز که علم باید در خدمت انسان و انسانیت باشه. اصلا علم مادام که از نظر ضرورت و فایده جایگاه خودشو پیدا نکنه بدون تردید مسئله است. حتی در گذشته ها بحثی که در خصوص مسئله خدا بود میگفتن العلم و حجاب الاکبر، یعنی علم اون مانع اصلی بزرگه برای شناخت خدا. حالا البته اون بحثایی بود که به نظر من خیلی هم بیپای و بیمایه، ولی میخوام بگم حتی این حرفی که زده میشه حرف قدیمی است و چیز تازه‌ای نیست. به همین جهت است که من و شما قراره یه بالانسی، یه توازنی، یه تعادلی بین همه اینا به وجود بیاریم از نظر ذهنی، از نظر ذهنی در یه گفتگوی ذهنی. ولی اگر یه موقع بر عمل گرفتار شدیم باید بدونیم موضوع و مسئله پیچیده تره و دنیای امروز هم نه با ذهن درست و نه با عمل درست اونقدر رابطه همیشه نداره، ولی به نظر میرسه در اون مسیر حرکت بکنی. و به همین جهت که من با وجود همه نگرانی ها و خطراتی که شاید دوستان دیگه هم از جمله شما هم حس میکنیم اصلا آدم بدبینی نیستم. اگر اتفاق بدی نیفته که فقط یه دونش هم میتونه باشه، بیشتر از اونم نمیتونه باشه، ما نجات پیدا میکنیم. نگاه کنید فکر کنم به همین کتاب هزبن فیوچر برتران راسل اونجا یه دعایی میخونه، گرچه میگه من به خدا باور ندارم ولی به خدا هم برمیگرده، میگه نگاه کن به اون همه آدم های خوبی که بودن، یه چند دقیقه دیگه ما فرصت بده شاید ما هم خودمون رو از این وضعیت بد خلاص کنیم. اون دعا به نظر من دعای فوق العاده جالبی است که حتی به سمفونی نو بتهوون هم اشاره میکنه که چه چیزایی رو ما خلق کردیم. یه ذره به اون وقت بده شاید بتونیم چیزای خوبم خلق کنیم. حالا اگه دلتون خواست یه وقت دیگه بیاین با هم صحبت کنیم. ضمن اجازه بدید من از فرصتی که شما به وجود آورید استفاده کنم بگم اگر دوستان مایل هستن سخنرانی که من در دانشگاه در UCL داشتم هم اکنون روی فیسبوک رادیو همراه هست، کافیست بیارن و اون سخنرانی که حدود 2 ساعت است و گفتگوی همکارانم هست رو بشنوند. ضمناً واقعا خوشحال میشم اگر دوستان به فیسبوک رادیو و فیسبوک من یه سری بزنن و به هر حال اگر مایل هستن گرچه هم ممکنه لایک نباشه لایک بزنن به این امید که بتونیم ارتباط بیشتری داشته باشیم. از شرکتتون در برنامه سپاسگزارم. اگر موضوع یه ذره مشخصی بود یه وقت دیگه بیاد خوشحال میشم که با هم گفتگوی داشته باشیم و ضمناً لطف کنید اگر تشکردی به تورنتو بیایید به هر حال سلام علیکی از نزدیک با هم داشته باشیم.
حتما خدمت
ممنون از ما باید. مرسی
خیلی ممنون
لطف کرد خشبان شنگ و رجمن با ما باشید.
ماجیک تول، ماجیک تول قیمت ها رو می شکند. ماجیک تول مطمئن ترین سرویس تلفنی بدون نیاز به پین نمبر، بدون پرداخت مالیات و بدون هیچ گونه هزینه اضافی. ماجیک تول از آمریکا، کانادا و اروپا با تهران صحبت کنید دقیقه ای از 3:09. سرویس ماجیک تول قابل استفاده از منزل، محل کار و تلفن دستی. تماس نامحدود از تهران به هر نقطه اروپا، آمریکا و کانادا فقط با ماهی 24.95 سنت. تلفن ماجیک تول 1-800-267-1350. یوتل در کانادا 1-866-642-6700 و تلفن دفتر مرکزی اروپا در انگلستان 0203-608-4800. ماجیک تول US.com.
آیا در جستجوی اتومبیل رویایی خود هستید؟ از نمایشگاه آلن گوون شفروله در گلندل دیدن کنید. برای خریداری یا لیز کردن انواع مدل های شفروله بین صدها اتومبیل نو یا پیلوند در نمایشگاه آلن گوون شفروله با قیمت های باور نکردنی و استثنایی روبرو خواهید شد. با پژمان در نمایشگاه آلن گوون شفروله در گلندل تماس بگیرید. پژمان با دلسوزی و آگاهی در این انتخاب هیجان انگیز همراه و راهنمای شما خواهد بود. تلفن 818-240-0000 818-240-0000. آلن گوون شفروله مارک آف اکسلنس اوارد وینر.
دکتر مهنوش شبلید، مشاور خانواده، روابط زناشویی و مشکلات فردی. اگر دچار اضطراب، خشم و افسردگی هستید، با دکتر مهنوش شبلید تماس بگیرید. دکتر مهنوش شبلید راهنمای شما خواهد بود تا مشکلات شما در کوتاه‌ترین مدت برطرف شود. اینتر نمبر 67134 تحت نظارت دکتر میهان. تلفن 310-999-58-55 310-999-58-55.
قابل توجه هموطنان مقیم کالیفرنیا، نیویورک، نیوجرسی و تگزاس. با کمال مسرت به اطلاع می رسانم زمان ثبت نام در بیمه های سلامتی و اوباماکر از 15 نوامبر می باشد. جهت اطلاعات بیشتر و خدمات رایگان با من سعید ثابتی در خدمات بیمه ثابتی تماس بگیرید. 949-679-3500 949-679-3500. متشکرم.
اگر با اتفاق ناگواری مواجه شدید با دکتر کوروش بهزادی وکیل جنایی تماس بگیرید. دکتر کوروش بهزادی وکیل معتبر جامعه ایرانی با 22 سال سابقه کار در دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال از حقوق قانونی شما در مواردی مانند رانندگی در حال مستی، مواد مخدر، زد و خوردهای خانوادگی و درگیری با مأمورین دولتی دفاع خواهد کرد. دکتر کوروش بهزادی متخصص در کلیه امور جنایی و دادگاه مخصوص نوجوانان. تلفن 310-441-9341 310-441-9341.
آیا از چاقی و اضافه وزن رنج میبرید؟ آیا دچار فشار خون و بیماری قند ناشی از اضافه وزن هستید و تاکنون نتوانستید وزن خود را با رژیم های غذایی پایین بیاورید و یا جراحی لبند ناموفق داشتید؟ با مراجعه به برند سرژیکال اینستیتوت به مدیریت خانم آنجل سانوالیان با آخرین دستگاه های مدرن جراحی شما می توانید به وزن مورد علاقه خود برسید. سلیو گاسترکتومی یکی از جدیدترین و موفقیت آمیزترین عمل جراحی برای کاهش وزن است. 818-243-9999 brandsurgical.com.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشت باشم، با آقای دوستانی که در تورنتو کانادا هستن میرسونم که روز شنبه و یک شنبه 29 و 30 در این شهر خواهم بود و یک کنفرانس 16 ساعته از ساعت 10 صبح تا 6 بعد از ظهر خواهم داشت که همراه هست با 4 تست و آزمون آسیب دوران کودکی و 3 تجربه هیپنوتیزم یا هیپنوتراپی جمعی. ورودی این کنفرانس برای 16 ساعتش $100 و کارت ورودی در محل کنفرانس خواهد بود. فقط کافیست روز شنبه کمی زودتر تشریف بیاورید. همچنین روز یک شنبه 7 دسامبر از ساعت 2 تا 5 کنفرانس چگونه میتوان به امنیت و آرامش رسید و 6 تا 9 نقش رابطه جنسی در تشکیل شخصیت رو در شمال کالیفرنیا در شرایتون سنی ویل نزدیک سن هوزه جنوب سان فرانسیسکو خواهم داشت. ورودی این کنفرانس $30 و کارت ورودی علاوه بر اینکه در محل کنفرانس خواهد بود میتونید از طریق kodum.com هم اون رو از قبل سفارش بدید. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
اهلا و سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
خیلی ممنونم از این که میتونم با تون صحبت کنم، باور نمیشه یه جوری. من خواستم در مورد بچگی صحبت کنم و اینکه تأثیری که روی الان داره. فکر میکنم خیلی از مسائل مال اون موقع است. من 32 سالمه، بعد یه خواهر دارم که 5 سال ازم بزرگتره. الو.
بله بیشتر ممنون عزیز.
ببخشید. بعد ازدواج کردم.
چه مدتی است؟
حدود الان میشه 4 سال دیگه.
همسرتون چند سالشه؟
34 سالشونه.
بله.
بعد چیزی که هست،
نه سب کنین هنوز شما نه سب کنین هنوز ندید به من بفرمه بله. چی خوندی، چه میکنی؟
من کارشناس ارشد آیتی هستم اما کار نمی کنم الان.
این چه جور آیتی هست که با کار و اینفورمیشن شما سر کار دارید ولی از اینفورمیشن تون خبر نیست؟ خب همسرتون چی خونده؟
پزشک هستن.
اوکی.
حالا من یه توضیح اگه
نه سب کنید بذارید یه جمله کوچیک دیگه هم بپرسم بعدن شما آزاد میشید. با اونی که فرزندی دارید یا نه؟
بله یه پسر یه ساله دارم.
بسیار. حالا بفرم.
من تقریبا هیچ خاطره خوبی از بچگیم ندارم، در حالی که اون موقع فکر میکردم خب یه خانواده خیلی خوشبخت داریم و اینا. اما هرچی فکر میکنم همه میگن مثلا وای مثلا من دوست دارم بچه باشم همه اینا، من همیشه میگم نه من هیچ وقت دلم نمیخواد برگردم بچه بشم. من حتی احساس میکنم مثلا زندگی من حدود مثلا یه بعد ازدواجم خیلی بهتر از قبلشه. ولی چیزایی که بود خدمتون بگم، من بابام خیلی سختگیر بود، یعنی اصلا تقریبا همه چی تحت کنترل بود همیشه. خیلی ما خانواده روشنفکری بودیم، یعنی در ظاهر خیلی اینجوری بود اما همه چی کنترل میشد همیشه.
شما یه شانس بعد دیگه هم داشتید عزیز با اون بله؟ 5 سال شما یه شانس بعد دیگه هم داشتید. خواهرتون 5 سال از شما بزرگتر بود عزیز.
بله.
یعنی اون ماجرا ببینید، فرض کنید اون یه دختر 6 ساله است و شما یه سالتونه. معلومه بله. شما اسباب بازی هستید به میل او که بازی می‌کرد بعدم مینداخت دور میره. و بنابراین وقتی مثلا 2 سالتون بوده شما ببخشید مثلا هاپو دنبالش میدوید اونم معلتون نمیذاشه. میدونید؟ یعنی انقدر اینا عادی است. و اون چیزی هم که میگید کودکی خوبی نداشتید به دو دلیله. یکی باهوشی تو گول نخوردی، دومی که اینقدر خراب بوده که یادتون مونده و الان متاسفانه 90% مردم فکر کنن کودکی خوبی داشتن و هیچ کس نداشته. من عرض کردم بیش از 16,000 شاید الان میشه 17,000 نفر، 16,000 نفر رو کنفرانس های ایبنوتیز کردم، یک نفر خوشحال ندیدم. یعنی اولین چیزی که لایه ناآگاه میزنه بیرون اولش غمه، بعدش خشمه، بعدش ترس. به همین سادگی همش پره پره غم و خشم و ترس، هیچ ارتباطی به خوب بود و شاد بودن نداره. این چیزیست که ما میبینیم.
نمیدونم، یه چیزی که خیلی حالا خیلی برام پررنگه اینه که من اول یه موقعی پیش زمینش رو بگم بعد بگم که چی بوده. ما یه مشکل مالی پیدا کردیم وقتی که من حدود 9-10 سالم بود که خونم رو فروختیم، بعد رفتیم حالا خونه اجاره ای و اینا. بعد البته هیچ وقت توی خونه موضوع من بحث نبود در مورد اینکه ما مشکل مالی داریم، چون از خواهرم هم که سوال میکنم همینا میگه. اما من حدود 10-11 سالگی همش فکر میکردم که من چرا هستم، اصلا چرا من به دنیا آمدم، و اینکه اگه شاید من نبودم مثلا خیلی پدر مادرم زندگی بهتری داشتن. مثلا حتی فکر میکردم که خب هزینه های زندگیشون هم شاید مثلا یه فکر بچگانه کمتر میشد، دیگه بهشون فشار نمیومد، در حالی که من بسیار دختر محبوبی بودم. همه جا پیش پدر مادرم، پیش فامیل، همه اصلا یه جور خاصی منو دوست داشتن، حتی بیشتر از خواهرم به من توجه میکردن. مثلا همه مثلا در همه شرایط همه از من تعریف میکردن، حالا چه از نظر چهره چه از نظر برخورد، همه دوستم هم داشتن که این چقدر فهمیده است، بیشتر از سنش میفهمه، صبوره، نمیدونم فلانه، و همه اینا منو اذیت میکرد. و از اینکه یکی از آن تعریف میکرد من ناراحت میشدم. بابام وقتی مثلا تعریف میکرد توی جمع ازم، من اصلا بهم برم میخورد، حتی چند بارم هم حالتش گفتم مثلا چرا انقدر من تعریف میکنی پیش همه. و فکر این که چرا من فکر حتی یادم اون لحظه.
البته میدونی دلیلش دو سه چیزا. دلیل اولش این است که فکر کنید دروغه. دلیل دومش این است که فکر کنید از شما انتظار و توقع بیشتری به دنبال شد. دلیل سومش این است که اونجا موندن کار سخت و مشکلیه. و دلیل مهمترش اینه که شما خودتون رو دوست نداشتید و محیط و شرایط رو دوست نداشتید. از این به همجاست که همه اینا درست مثل فرض کنید زن حامله میمونه که برگرده بگیشون خیلی هم نجیبه، میدونید، بعد بگه الان میخوان آزمایشی که کردن رو بیارن جوابش رو اعلان کنن. اون وقت هست که شما دلتون میخواد هیچ کس راجع به نجابتتون حرفی نزنه، برای که خودتون یه نگاه و نظر دیگری دارید. ببینید عزیز، شما البته ممکنه زمینای افسردگی هم میداشتید یا داشته باشید، یعنی میخوام اونو گوشه ذهنتون داشته باشید که ممکنه زمینه ارثی داشته باشید، ولی این ماجرا اولا تو اون سن و سال معمول عزیز، تو سن و سال وحشتی که آدما از مرگ خودشونو پدر مادر دارن، وحشتی که از نداری دارن خیلی جدی است. و برخی از وقت فکر میکنم من تحمل، یعنی توانایی کشیدن این همه رنج رو ندارم، پس بهتره بمیرم. و این اون حالیست که در شما هم دیده میشده عزیز. ولی ترکیب عجیبی است و شما چون دختر دوم بودید و با فاصله 5 سال مایه این رو داشتید، دختر باهوشی بودید ولی هوشتون به جنبه‌های بند و منفی بوده، بعدم یه مقدار فرماندهی و در حقیقت وحشتی که از پدر داشتید و خب اون خیلی آزاردهنده است، حتی میدیدید این رو نسبت به خواهر بزرگترتون هم داره، فکر کنید من بزرگتر بشم اوضاعم بدتر میشه، چون این نگاهیست که کودک میکنه. اما از همه اینا گذشته، این چیزیست که من دارم میخواد بقیه شنوندگان بشنوم. با وجودی که شما اون همه از نظر همه خوب بودید و معلومه که نقشتون هم خوب ایفا میکردید و به نظر میرسید که همه چیز خوبه، شما اونقدر حال بدی داشتید. این اون چیزیست که من دلم میخواد شنوندگان خوب عزیز بدونن. این که ما محبوبی میکنم، ما رو دوستمون دارن، اینی که همه از ما تعریف میکنن، اینی که ما از بقیه خواهر برادر باهوشتریم، زیباتریم، چنینیم، چنانیم، فرقی در ماجرای اون احساس بد و منفی کودک نمی کنه. تازه بدتر میکنه که بهتر نمی کنه. و خوشحالم اینو مطرح کرد، چون میدید من برای تفهیم این مسئله غالب اوقات تو کنفرانس ها گرفتاری دارم. یعنی هنوز بعد از 1 ساعت توضیح این همین کنفرانس که داشتم، باز یک کسی میاد از کودکی خوبش حرف میزنه. من همینجوری باز مات و مبهوت میمونم. آخه بعد از اون همه ماجرا چجوری میتونی این حرفو بزنی؟ و کاملا از حرفا پیداست که باور داره ولی باور غلط داره. و موردی مثل شما که این گونه مطلبو مطرح میکنی که من این همه در ظاهر مزایا داشتم که نشان دهنده این باید باشه که حال خودم هم باید به خاطر همینا خوب باشه، حال من اینقدر بده که تو مسئله مرگ فکر به مسئله نبودن و مردن، اونم تازه وقتی که کسی منو مقصر ندانسته و تازه هم به صورتی در نیامده که ما مشکلاتی داریم که اصلا به خاطر توه. میفرمایید.
بله دقیقا همین چیزی که میفرمایید. من تو 24-5 سالگی این موضوع حمل میکردم به خودم که همه از من تعریف میکردم و من واقعا از خودم ناراضی بودم که دیگه روز 24-5 سالگی حالا توی شرایطی اونو شکوندم و خیلی حالم بهتر شد بعد از اون، اما هنوز با چیزایی وجود داره. حالا در مورد همون 10 سالگی این که من حتی به خودکشی هم فکر کردم، یعنی مثلا یادم دقیقا پشت تلویزیونم یه پریز برقی داشت، من فکر کردم که خب فکر کنم با پریز برق مثلا خیلی دردش کمتره. در وقتی الان به این فکر میکنم میدونم که چرا مثلا من یه نفر اون بچه تو اون سن و سال چجوری میتونه به این موضوع فکر کنه. این برام یه کمی عجیبه. بعد چیزی که بود هم گفتم بابام خیلی سختگیر بودم، بعد در حالی که من عاشقش بودم، یعنی دوستش داشتم. اینجوری نبود که تو خونه زوری باشه، هیچی نبود، یعنی نرم، دقیقا مثل یه جنگ نرم بود. یعنی در عین اینکه ما عاشقش بودیم، همیشه چیزایی که مامان و بابام میگفتن با هم تو خونه اجرا میشد. ما صبح ساعت جمعه مثلا 8 صبح باید بیدار میبودیم، یعنی که مثلا یه کارایی بایدی بود، یعنی انتخابی توش وجود نداشت. انگار دیگه مثلا وقتی من بزرگ شدم تو ذهن من یه قفلی زده بودن که مثلا هیچ انتخابی نداشتم، یعنی اصلا نمیتونستم ببینم که چیه. مثلا واسه چی رفتم دانشگاه، چرا درس خوندم. و این مسئله که گفتم کار نمی کنم به خاطر اینکه وقتی ما میخواستیم درس بخونیم به این دانشگاه، بابای من همشون گفت بخونیم به این دانشگاه، یه چیزی بخونیم تموم شه دیگه، خلاص میشین. مثلا ببخشید اینو میگم، اما مثلا این عراجیف رو بخونیم تموم شه، بعد کارشناسی ارشد آره اینا رو بخونین تموم شه، حالا هر چی که هست اصلا خلاص میشین بعدش. و من هی فکر میکردم که فقط این که برم دانشگاه بیام بیرون تموم شده. و وقتی مثلا میخواستم برم سر کار، هی میگفت نه بذارین من یه کار خوب براتون پیدا کنم، ما خودمون یه کاری رو میندازیم، چرا برین مثلا یه جای دیگه، برین مثلا مدیر خودتون باشین فلان. و انقدر این موضوع گفت و من تا 26-27 سالگی همینجور کش پیدا کردم و کار نکردم دیگه. یه طوری شدم که وحشت دارم نمیتونم برم. دو بارم حدود مثلا شاید 2-3 ماه رفتم سر کار، اما دیگه انگار مثلا مغرور شدم، یه چیزی که نمیتونم اون محیط رو تحمل کنم. یعنی که احساس میکنم من هیچ اطلاعاتی ندارم، مثلا هیچی بلد نیستم برم چی بگم من اونجا. درسته تایتلش رو دارم که رشته خیلی خوبی خوندم همه اینا، اما اصلا یه ترس عجیبی دارم، میگم من هیچی بلد نیستم برم چی کار کنم.
حالا اون یه داستان دیگه است. البته بعد از اینکه گفتید فرزند یک ساله دارید، ماجرای کار کردنتون در کوتاه مدت میتونه منتفی باشه، ولی اینکه شما قبلش نمیخواستید حالا خیلی هیجان برای رفتن سر کار ندارید، سر جای خودش باقی میمونه. حالا به من بفرمایید که ماجرای رابطتون با همسرتون که خب از 28 سالگی بود، نزدیک اون 24 سالگی است که نگاهی کردید، اون رابطه چقدر مبتنی بر شناخت و آگاهی و آزادی بود؟
اون کاملا انتخاب، یعنی آشنا بودن، آشنای خانوادگی بودن، اما انتخاب کاملا انتخاب خودم بود. یعنی هیچ وقت رو این موضوع فشاری رو من نمی آوردن خانوادم و من زندگی مشترکم، یعنی می کنم راضیم کاملا، یعنی مسئله اونجوری ندارم. اما خب این گذشته من خیلی داره تاثیر میذاره رو زندگی. موضوع اینه که مثلا یه چیزی که هست، بابای من همیشه شبا که میخواستیم بخوابیم، از بعد اون زلزله که تو گیلان و اینا اومد، میگفتش که نمیدونم شب میخوایم بخوابیم جلوی پاتون رو خالی کنین، که نمیدونم تو این حوادث اتفاق میفته، مثلا کسایی که جلو پاشون یه چیزی از میخورن زمین بیشتر واسهشون اتفاق میفته. و باور میکنین شاید از اون 11 12 سالگی تا الان، مخصوصا موقعی که مستقل شدم خودم زندگی میکنم، اصلا من یه ترسی از زلزله تو وجود من هست که حتی یه شبایی با ترس از زلزله از خواب میپرم، فکر میکنم زلزله اومده، میپرم میام تو حال، همسرم میگه چی شده، میگم زلزله اومده، میگه نه بابا زلزله کجا اصلا، یا میاد رو تخت من خوابم هم میپرم میگم زلزله اومده. من فکر میکنم به خاطر اون موضوعه. یا مثلا بابا مثلا همیشه میگفت خیلی من از رانندگی تو جاده میترسم، خیلی خطرناکه، سوار هر ماشینی نشین، نمیدونم مطمئن باشه میرین دانشگاه. حتی من میرفتم دانشگاه یه شهری نزدیک اون شهرستانی که ما بودیم بود، راننده میفرستاد دنبال من. یعنی در حالی که ما حالا زندگیمون خیلی خوب بودم، نه در اون شرایطی که من راننده شخصی داشته باشم که مثلا وسط راه مثلا سوار ماشینای به نجاتی نشه، خطرناکه. و این موضوع باعث میشه که من حتی از مسافرت هم لذت نمیبرم با ماشین، با همسرم میرم همش دارم بهش میگم یواش
ببینید عزیز، خطرناکه. بذارید من به شما بگم، هم پدر شما آدم بسیار مضطرب و وحشت زده ای بود و وحشت خودش رو از طریق خشم و عصبانیت و ظاهرا نظمی که زور بوده کنترل میکرد. به همین جد است که شما چون ته ماجرا رو میدونستید که استرابه و نه به یک اعتبار خش، عصبانیتش رو جدی نمیگرفتید و اون حال دوگانه رو داشتید. البته کودک به دو دلیل احساس علاقه به پدر و مادر میکنه، نه عشق، احساس علاقه میکنه، یکی محبت، یکی وحشت. و بنابراین وقتی این دوتا یه جوری هم ترکیب میشن، اون شرایط به هم ریختگی ذهن رو فراهم میکنه. و بعدم خب دادن اون پیام هایی که مواظب این باشید و مواظب اون باشید، دنیا اینقدر جای خطرناکیه، سبب میشه که شما همچنان اینا درتون کاشته بشه و به خاطر اون استراب بعدش به تدریج افسردگی میاد، یعنی احساس درماندگی، و بعدش نوعی از استرس و خشم و عصبانیت، یعنی میفتید تو اون مثلث زحمت و نکبت. و بر اساس حرفایی که به من میزنید، ای بسا، چون یه اشارتی هم بهتون کردم، ای بسا با توجه به سابقه خانوادگی شما افسردگی هم در خانواده و فامیل هست. بذارید پیام ها رو بشنم، یه نگاهی به خانواده پسر عموی دختر دایی بکنید، ببینید اونجا چیزی در میاد. چون اگر مایه افسردگی زمینه ارثی هم داشته باشه، کار رو یه مقدار از یه طرف پیچیده تر ولی از جانب دیگه قابل توضیح تر میکنه. روی خط باشید، یه فکری هم بکنید درباره فامیل، برمیگردیم صحبتون رو با هم ادامه میدیم. شنگ و ارجمند، بابا باشید.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
کنفرانس دکتر فرهنگ هولاکویی در تورنتو، کودک درون. این کنفرانس دو روزه با 4 تست و آزمون آسیب دوران کودکی و 3 تجربه هیپنوتیزم جمعی همراه است. زمان شنبه و یک شنبه 29 و 30 نوامبر از ساعت 10 صبح تا 6 بعد از ظهر. محل برگزاری رستوران شیراز واقع در 9737 یانگ استریت در ریچموند هیل. ورودیه برای این کنفرانس 16 ساعته $100 می باشد و کارت ورودی را می توان از مراکز ایرانی شهر تورنتو و یا در محل کنفرانس تهیه نمود. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 310-273-7636 تماس بگیرید و یا به وبسایت drholakui.com مراجعه نمایید.
نامی جدید، دوستی تازه در رادیوی جدید. دیوید داویدی، وکیل برجسته تصادفات. 310-2-777-999. دیوید داویدی تنها وکیل شما نخواهد بود، بلکه همچون یاری مهربان و آگاه از آغاز تا پایان کار در کنار شما و با شما خواهد بود. پس از تصادف خونسردی خود را حفظ کنید و پیش از هر تصمیم و اقدامی با دیوید داویدی، وکیل آگاه و دلسوز تصادفات تماس بگیرید. 310-2-777-999. همچنین با ذکر نام رادیو همراه، حق الوکاله قبل از ارجای پرونده شما به دادگاه 25% خواهد بود. دیوید داویدی، 310-2-777-999. برای اطلاعات بیشتر از وبسایت مستر اکسیدنتس دیدن فرمایید.
The itsy bitsy spider thing climbed up my mommy's leg. Down came a Luna and washed the vein away. Out came the shorts and skirts and mommy's happy now. So the itsy bitsy spider vein will never come again.
Varicose veins cause serious health issues such as blood clots, leg ulcers, and pulmonary embolisms. Using the state-of-the-art endovenous laser therapy, Dr. Masudi at Luna Vein Centers frees you from painful varicose veins. The treatment is minimally invasive, just a 30-minute office procedure covered by most PPO insurance and Medicare. So call Aluna Vein Centers at 310-855-7171 and get back to work the next day. Treatment has never been more affordable than right now. Get screened and get rid of your pain. Financing available on approved credit with locations across Southern California, including Beverly Hills, Encino, and Irvine. It's never been easier and more affordable to get beautiful pain-free legs. Aluna Vein Centers. Just call 310-855-7171. That's 310-855-7171. Or log on to AlunaVeinCenters.com.
برای خرید و فروش املاک خود در جنوب کالیفرنیا و یا سرمایه گذاری در پروژه‌های بزرگ ساختمانی با من فرزانه حریت از شرکت معتبر جهانی کوور بانکر تماس بگیرید. من با تجربه و مهارت خود همچنان مشاور صادق شما در تمام مراحل خواهم بود. 949-355-9955 949-355-9955 آماده خدمت به شما هموطنان عزیزم هستم.
یک وکیل بی‌رقیب، بی همتا، دکتر رادنی مصریانی، نامی برتر در امور تصادفات، صدمات بدنی، امور کارمند و کارفرما. 1-866-570-70 دفاتر دکتر رادنی مصریانی در لس آنجلس، سانتا مونیکا، سان فرناندو والی و ایروان. 1-866-570-70 مصریانی.com.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
بله.
خب چیزی پیک پیک هایی تو فامیل محترم؟
تو فامیل من کسی نداره، اما بابای من کاملا حالت وسواس رو داره. افسردگی من چیزی ندیدم، اما بابام کاملا حالت وسواس و حتی تو کارای چیز روزمرش هم داره.
اوکی. تو غیر از بابا چیه؟ عمویی؟ پسر عموی، عمه، پسر عمه، دختر عمه؟ آخه چطور که فقط بابا بوده اینجوری وسواسی؟
بله، تو اصلا متفاوتن از خانوادهشو. یعنی بابای من اصلا از انگار از اون خانواده نیستن. تو اونا یه سری آدمای بی خیال، بی توجه، اصلا کار به کار کسی ندارن. بعد تمام خانواده‌شو بابای من مثلا همه رو اونا رو مثلا باعث شده درس بخونن، بیان زندگیشون سر و سامون بگیره و هیچ کدومشون هم الان آدمای
خب اصلا... خانواده مادری چی عزیز؟
نه. من فقط مامانم یه آدم خیلی حالت پرخاشگری، آدم تندیه.
آخه عزیز، تو فقط دوربر تو دیدی. نه، نگاهت در این زمینه اصلا واقع بینانه نیست. تو یه جوری فرار، چون از خانواده مسئله داشتی، فکری بقیه حالشون خوبه، همطوری که همه فکر میگرن حال تو خیلی خوبه. حالا از اون بگذر، الان چه خبر است و برای چی لطفی تلفن کردی؟ یعنی چه چیزی الان اذیتت میکنه؟
الان همینه، من احساس میکنم حالت استراب دارم، همش نگرانم، منتظرم، شبا حتی یه موقع موبایلمو خاموش نمیکنم، در حالی که کسی نیست که با من کاری داشته باشه. هی روشن میذارم، نگاه میکنم، میگم خب شاید کسی مثلا کارم داشته باشه، شاید اتفاقی بیفته، همش منتظرم.
نه حالا فرض کنید اولا اتفاق بیفته، شما جراح ویژه‌ای هستید که با هلیکوپتر مخصوص بالای سرشون حاضر میشید؟ به شما چه مربوطه اتفاق بعدی میفته بیفته؟ ببینید، نه، شما قرار هست که نظام عقلی و استدلالیتون رو مبنای کارتون قرار بدید. یعنی اگر این حرف کردم من به شما زدم، بزنم چه دلیل داری که ما میخواییم بدونیم؟ به چیه بدونیم؟ صبح بفهمید، فرقی در ماجرا نمی کنه، چون فهمیدن به موقع ما نقشی و تأثیری نداره. شما کاملا آدم مضطرب و نگرانی هست و این کار دستون، یعنی میبردتون به سمت افسردگی که علائمش میشم به نظر من بوده و شما داشتید عزیز. شما از خشم پدر و مادر استرابو گرفتید و افسردگی رو، و شما الان دارید. با اومدن بچه هم این وضعیت میتونه تشدید شده باشه و اگر خودتون رها کنید به هم میرسید. شما ببینید عزیز، بزرگترین عامل افسردگی، استراب، به کار نگرفتن عقل و استفاده نکردن از علم. یعنی ما قراره با کمک عقل و عقلا به واقعیت جهان نگاه کنیم و بر مبنای اون احساس ضرری، خطری، سودی، فایده ای رو اینجا اونجا ببریم. عزیز، شما نمیتونید همینجوری بشینید یه دفعه یه حادثه رو در جهان هزار برابر کنید و ازش وحشت کنید یا اصلا بی دلیل باش موضوع مسئله پیدا کنید. این حرف شما که من تلفنو میگذارم شاید یک کسی کارش، شاید یه خبری باشه، این فقط برای یه کسی است که یه مسئولیتی داره که شاید مثلا روس‌ها به امریکا حمله کنن و این آدم باید بیدار و پاسدار و چشمش به رادار باشه که اگر کوچکترین حرکتی رو دید بتونه به مراکزی که باید تصمیم بگیرن خبر بده. به من و شما چه مربوط؟ یعنی من بگیرم بشنم تو خونم بگم من باید اگه کسی با من کار داشت بتونه ساعت 12:00, 1:00, 2:00, 4:00 منو بیدار کنه من حرف بزنم، مثلا همجوری مات و مبهوت میمونم. یعنی تا چند اندازه دور از واقعیت بودن عزیز. حتی فرزندتون بیرون باشه، برای که در یه جامعه‌ای که من و شما زندگی میکنیم اگه اتفاقی هم بیفته حضور ما ضرورتی نداره و اینکه 5 دقیقه بعد بفهم یا 50 دقیقه بعدم تقریبا هیچ وقت فرقی نمیکنه. اونم تازه باید یه دلیلی براش داشته باشه. بنابراین اون چیزی که من همیشه گفتم همه چیزای خوب رو خراب میکنه و همه چیزای خراب رو خرابتر میکنه استراب و وحشت، و شما اونو دارید. اصلا توش تردید نکنید. و اگر همینجا تموم میشدم اشکال نداشت، برای که رویه دوم سکه استراب و وحشت شما افسردگیه و وسطش هم استرس و خشم و عصبانیت. و بنابراین شما تو مثلث زحمت و نکبت گیر میکنید، نه به خاطر سی دی دی ویدیوی من، ولی شما اون 28 ساعت رو باید بشنوید، افسردگی رو، استراب و خشم رو و استرس رو. هر کدوم شما 3 تا 8 ساعتن و این 4 ساعت، 28 ساعت. 28 ساعت وقتتون بذارید کاملا نگاه و نظرتون راجع به این موضوع حتما عوض میشه، حتما اصلا دنیا رو و خودتون رو یه جور دیگه می‌بینید و روابط جور دیگه تشخیص می‌دید. حالا به میزانی که رونا کار می‌کنید و از آنچه که شنیدید یا یاد گرفتید استفاده می‌کنید حالتون بهتر و بهتر میشه. ولی اصلا یعنی چی که من یه دنیایی بسازم که این چنین من رو در معرض ضرر و خطر قرار میده؟ اصلا ارزش زیستن ندارم. مثلا اون که در نوجوانیتون بهش رسیده بودید، آخه یعنی چی عزیز؟ من فکر کنم یه اتفاق بدی میفته. خب هر وقت افتاد، من قراره پیش بینی کنم، من قراره پیشگیری کنم، من قراره آمادگی داشته باشم، من باید برنامه ریزی کنم. یعنی آدم سالم دنیای امروز پردیکت، پریونت، پرپیر، پروگرام. با انزایتی چیکار داره؟ با هراس و وحشت چیکار داره؟ آخه این که مال آدمای نادان معتقد به یه اصول مبتنی بر وحشت گذشته است. به من و شما در دنیا امروز چه برده؟ من ادعا داشته باشم که کارشناسی ارشد دارم، فوق لیسانسم، بعد ادای اذیت نشید. آدمای پسر و دخترای 3000 سال قبل رو در میارم که از صدای رعد و برق فکر میکردن خدا عصبانی شد. خب من چیکار میکنم؟ یا به خاطر نفرین فلانی بچم میمیره. یعنی یه خودخواهی و نادانی بیمارگونه همراه با وحشت، یعنی جهل و ترس. جهل و ترس. آخه عزیز قرن 21 آدم تحصیل کرده مثل شما حرفای از این قبیل بزنه که تلفنم نگاه میکنم روشن میگذارم شاید یه اتفاقی بیفته من خبر بده، مثلا ما تو مبهوت میمونم. خب شما چرا فکر نمیکنید ممکن رئیس جمهور امریکا بخواد بهتون یه مشورتی بکنه؟ یه تلفنی بزنید بهش بگید تلفن تازه من این آقای اوباما. من فکر کنم اتفاقا بدم نباشه، اون الان بیچاره همجور معطل مونده سر چند تا مسئله معطل. یه زنگی بزنید بگید من خواستید تلفن کنید. بله
فقط آقای دکتر، من حدود دقیقا همون 2-3 سال پیش خودم خیلی این حالتم شدید شده بود، پیش روانپزشک رفتم یه سری دارو به هم دادن.
تشخیصشون چی بود؟
همون استراب و افسردگی همه چی با هم، یعنی یه چیز اینجوری. من حدود یه سال هر دفعه میرفتم پیششون یکم دارو رو کم و زیاد میکردن، اون فاصله خوب بودم نسبتا. بعد که دیگه دوره بارداریم پیش اومد و بعدش هم نسبتا خوب بودم. الان وقتی تنشم زیاد میشه، وقتی فشار دور بر روم زیاد میشه، این حالتم خیلی
خب معلومه عزیز. آخه قربونت ببین، اولا فرض کن یه مشکلی به اسم افسردگی، من تو سیدا اصلا با دارو درمانی تنها حل نمیشه.
بله من خودم همین بعدش به خاطر همین نرفتم سراغ افزشون، هی گفتم با دارو.
نه ببین، باز نتیجه گیری تو نکن. دارو درمانی ممکن لازم باشه با روان درمانی، ولی دارو درمانی تنها مشکل افسردگی حل نمیکنه. دارو درمانی روان درمانی میخواد، روان درمانی تنها ممکن افسردگی رو از بین ببره، ولی دارو درمانی تنها نه. ولی این دو تا وقتی توام بشن بهترین نتیجه رو میده. آخ شما که نمیتونید نصف راه رو برید، شما خودت به خونه مادرتون 1 کیلومتر اونورتره، شما 300 مترشو برید بعد منم برم چرا نرسیدم؟ بله واقعا 30% مادرم که باید اینجا باشه. ای بابا اصلا این دنیای ما اینجوری درست نشده عزیز. ببینید الان تازه من یه حرفی که زدم با چنان سرعتی شما ازش یه نتیجه گیری و بعدن یه تصمیم گیری و یه تاییدیه برای خودتون گرفتید. من اگر یه همچی کاری رو سر کلاس من میکردی دانشجو من بودی صفر صفر نمرتون اصلا کاری نه. برای که ببین عزیز، تمام موضوع من شما این است که اطلاعات وجود داره، نتیجه گیری که ما میکنیم، پیامی که ازش میگیریم مسئله است. خب اطلاعاتو که خب همه یه جور همه نگاه با میکنن به آسمان، ولی چرا یکی میتونه شعر بگه یکی مهرم نمیتونه بگه؟ همه نگاه میکنن به هر موضوعی، چرا یک کسی میفهمه و دیگری نمیفهمه؟ برای که همه برمیگرده به این تفسیر و تعبیر، این انترپریتیشنی که من شما روی چیزا میذاریم. عزیز من فرضم مجبورم به شما بگم، شما آنچنان درگیره فشار احساسی و تخیلات و تصورات کودکی با توجه به فاصلتون با خواهرتون هستید که با وجود همه تحصیلات جز در مواقعی که یه جدیتی بکنید و یه کوششی بکنید، همینقدر که وجود شما میره رو دستگاه اتوماتیک، شما هم تبدیل میشید به یه دختر 3-4 ساله. اصلا 32 ساله دیگه نیست. و اون وقت هست، اونم نه دختر 34 ساله با همه ظرافت ها و لطافت هاش، نه با همه وحشت ها و باورهاش. و به نظر من اصلا موضوع این نیست عزیز. و به همجاست که یه آدمی مثل شما فقط با یه توجهی، با یه توجه کمی، حتی 50% ظرف یه ماه میتونه بهتر بشه. 50% ظرف یک ماه بدون که کاری بکنه. همینقدر که فرض کنید شما هر وقت که خواستید این تلفن رو شب روشن بگذارید، اگر فقط حرف من یادتون باشه که خانم تو کی هستی و چه مشکلی رو در دنیا تو حل میکنی برای خودت و دیگران، اگر این لعنتی روشن باشه خاموشش کن. چون بسیاری از اوقات ما اگر جلوی خودمون رو نگیریم و با خودمون حرف نزنیم و محکم به گوش خودمون کشیده نزنیم که بیدار نمیشیم. بنابراین اون چیزی که برای من به عنوان قدم اول آگاهیه، بعدن وقتی این آگاهی رو به درستی به کار گرفتیم، ازش، از این آگاهی دانایی توانایی به وجود میاد. حالا وقتی توانایی به وجود اومد، قادر به انجام کارهایی. و شما ظرفیت و زمینه‌شو داری عزیز. و اصلا خودتو اینجوری رها نکن، چون از پا در میاد. اون وقت مشکل برای فرزندت به وجود میاری و برای همسرت و حتما بیشتر برای خودت. اون وقت است که برای بار دوم تو زندگیت با مسائل و مشکلاتی روبرو میشی بعد از خانواده‌ای که درش زاده شدی، که حتی میتونه اون در مقام مقایسه با این تازه کمتر بدن باشه و این بدتر بشه. نکنه عزیز، شما اینقدر تسلیم در مقابل خودت نشو و یه مقدار بیشتر بدون. و به نظر من یه وقتی بگذار، یه 200 ساعت 300 ساعت وقت بذار تو این زمینای مقدار تحقیق کن، ریسرچ کن، بخون، بشنو. بعد یه دفعه متوجه میشه که اصلا دنیا اینجوری نیست عزیز. ابدا نیست. دنیا به گونه‌ای که شما برای من حتی راجع به گذشته گفتی، یه برداشت بسیار حاشیه‌ای و ناقص از واقعیات دنیاست. و این اصلا به درد نمیخوره. بنابراین یه روانشناس خوب پیدا کنید. سیدیای منو بشنوید، چون میدونم چی میگم، برای که اونجا یه زمینه شده، یه پایه علمی عقلی و واقعی رو در ارتباط با موضوع افسردگی و اضطراب و استرس و خشم و عصبانیت اینا پیدا کنید، یه مقدار شناخت بیشتر بهتری از پدر و مادر اون حالاتشون پیدا میکنید و یه مقدار چراغا برای شما روشن میشه. حالا که چراغ روشن شده، دوربر خودتون و یه آینه باشه تا بیشتر و بهتر خودتون میتونید ببینید. ولی همه چیز الان به نظر من برای شما در حاله ای از ابهام و در سایه و تاریکی قرار داره و با اون اصلا نمیشه زندگی کرد. بعدم شما مادرید، مسئولیت بزرگی برای سلامت فرزندتون هم دارید و اگر خودتون آگاه و دانا باشید، هم از وجود او لذت میبرید، هم باش به راحتی با شادی و راحتی رشد میکنید. به هر حال مواظب خودتون باشید. خوشحال شدم باهاتون صحبت
کردم. مرسی
آقای
دکتر. ممنون.
شنگ و رجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
آیا آیا از شین و چروک خسته شده اید ولی آمادگی جراحی صورت یا فیکس لیپ رو هم ندارید؟ بهترین راه از بین بردن چروک های دور چشم، پیشانی، اطراف لب، خط پرانتزی دو طرف دهان، گودی یا کیسه های زیر چشم و یا خلاصه داشتن چهره جوان و شاداب در کمترین زمان، استفاده از تزریق های ویژه توسط دکتر سام ابراهیمی است.
در کلینیک زیبایی دکتر سام ابراهیمی تزریق فیلرها از قبل رادیس و رستلین و همچنین بوتاکس و دیسپورت، کشیدگی پوست صورت و زیباسازی بدن تحت نظارت مستقیم دکتر سام ابراهیمی ارائه می شود
و همچنین بهره گیری از فرکشنال CO2 ریسرفیسینگ لیزر برای برداشت لایه های پوست صورت، از بین بردن لکه های قهوه‌ای پوست و از بین بردن جای جوش با تخفیف استثنایی 50% برای مراجع کنندگان عزیز.
مشاوره اولیه رایگان، کلینیک دکتر سام ابراهیمی در انسینو، تلفن 818-900-2700.
اگر میخواهید با خاطر آسوده مسائل مربوط به مالیات خود را حل کنید، اگر نگران عادی شدن هستید، به مینو بهبودی در شرکت لینکلن سیستمز مراجعه کنید. مینو بهبودی این رول ایجنت و کارمند سابق استیت بورد آف ایکوالیزیشن در مقام ارشد مالیاتی با بیش از 38 سال تجربه در امریکا بهترین راهنمای شما خواهد بود. مینو بهبودی در شرکت لینکلن سیستمز همیار و پشتیبان شماست. 213-624-1985 213-624-1985.
آموزشگاه خلبانی آنکور، بزرگترین مدرسه خلبانی در فرودگاه ونایز. در مدت کمتر از 2 ماه می توانید مدرک خلبانی خود را به دست آورده و به بیشتر از 2900 فرودگاه در آمریکای شمالی و آمریکای جنوبی دسترسی مستقیم پیدا کنید. آنکور فلایت با در اختیار داشتن بیش از 20 هواپیما در مدل‌های متفاوت، سیمولیتورهای فول موشن، کادری مجرب و محیط دوستانه، از هموطنان عزیز دعوت می‌نماید که با شرکت در کلاس‌های خصوصی، مدرک خلبانی خود را زیر نظر Federal Aviation Administration FAA در سطوح پرایوت و یا کامرشال دریافت نمایید. ساعتی کلاس‌ها بر اساس وقت شما تعیین می‌شود. آنکور فلایت 7 روز هفته در خدمت دوستان خواهد بود. لطفاً برای اطلاعات بیشتر از وبسایت flightschool.la دیدن نمایید و یا با تلفن 888-359-5869 تماس حاصل نمایید. Encore Flight 888-359-5869.
روزه بسیاری برای زندگی بهتر دست به مهاجرت میزنند و آمریکا بهترین کشور برای اقامت دائم میباشد. دکتر علی فرهمند، وکیل رسمی مهاجرت با 24 سال سابقه و صدها پرونده موفق اخذ گرین کارت، از طریق سرمایه گذاری EB-5, E2, تحصیلی، کار، توریستی و جلوگیری از اخراج، دادرس شما خواهد بود. با دفاتر دکتر علی فرهمند با تلفن 714-932-8809 تماس حاصل نمایید.
Black and White Rent-A-Car، مؤسسه معتبر اجاره اتومبیل در 3 منطقه بیورلی هیلز، هالیوود و فرودگاه لس آنجلس، همه گونه اتومبیل‌های کوچک و بزرگ و لوکس را در اختیار شما می‌گذارد. همچنین شما را به رایگان از فرودگاه به دفتر کار ما می‌رساند. لطفاً با تلفن 310-276-0202 تماس بگیرید و یا به وبسایت bwrentacar.com مراجعه نمایید.
رادیو همراه، صدای فرهنگ و تمدن ایران، صدایی که شما را می شنود و در سراسر جهان شنیده می شود.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام آقای
دکتر. سلام، بفرمایید. باید لطف کنید کمی بلندتر صحبت کنید عزیز.
بله حتما. من دومین باری که بهتون زنگ میزنم و دومین باری که واقعا احساس میکنم کمکتون احتیاج دارم. 9 ماه پیش باهاتون تماس گرفتم، انتظار ندارم چیزی یادتون بیاد، ولی من همون دخترم که 5 سال روزی و چه بود بیماری و استخوانی داشتم.
ببخش من بود. ببخش عزیزم، صدات خیلی کمه عزیز.
الان بهتر شد؟
الان بهتر شد، ممنونم.
بله من انتظار ندارم شما چیزی یادتون بیاد، ولی احساس بهتری میکنم که بهتون بگم. من همون دختری هم که 5 سال دیسیبل بودم و 21 بار جراحی کردم. حدود 9 ماه پیش باهاتون تماس گرفتم.
بله.
و خب موضوعی که اون دفعه باهاتون صحبت کردم کلا یه ساید دیگه از زندگیم بود. فکر می‌کنم این ساید اصلیشه. من بچگی خیلی بدی داشتم. چیز زیادی یادم نمیاد. خیلی از بمبارون یادم میاد چون تو اون دوره ما خیلی درگیرش بودیم. به خاطر شغل پدرم همیشه در مهاجرت بودیم. از مادرم که پرسیدم در مورد ابیوز بعد از این که شنیدم اکثر موقع ها شما میپرسین از کسانی که زنگ میزنن، به من گفت که یک بار 4 سالم که بود به سر یکی از دوستانی که اومده بودن خونه ما توی اتاق فقط روی من افتاده بود که مادرم بعد از اینکه اینو دید یقش رو گرفت و حالا نمیدونم دیگه پرتش کرد. من بزرگتر که شدم حدودا 12-13 سالم که بود، برادر بزرگم 18 یا 19 سالش بود، خودشو به من خیلی نزدیک میکرد. حتی بعض موقع توی تخت من میومد خودشو به من فشار میداد و من بیشتر برای خودم نمی آوردم ولی می فهمیدم داره چه کار میکنه، چون احساس میکردم دوست دارم فکر کنه نفهمیدم که بتونیم خواهر برادر بمونیم. واقعا الان نمیدونم یادش میاد چیزی یا نه، ولی پیش که از این قضیه خبر نداشت دیگه. بعد از اون
اون چند بار تکرار شد؟
درست یادم نمیاد آقای دکتر، ولی فکر میکنم شاید 5 باری یادم میاد.
شما الان چند سالتونه؟
من 31 سالمه.
اوکی.
بزرگتر که شدم، یعنی توی همون تینیجری، رابطه بسیار بدی با پدر مادرم داشتم. پدرم خیلی کنترلینگ بود، مخصوصا در مورد من که تنها دختر بودم. من 2 تا برادر دارم، یکی 6 سال از من بزرگتر، یکی 1 سال. خیلی وقتا ما رو با پول کنترل میکرد. بعض مالی خوبی داشت و اگر مثلا به حرفش گوش نمیدادیم پول جیبی نداشتیم. مادرم هم به قول خودش به خاطر 4 تا نون نحس تاریخ مجبور با پدرم بمونه و خیلی جوانتر از اونی بود که بتونه تحت تاثیر پدرم قرار نگیره. هیچ وقت خونه تنها نمیذاشتن، یعنی قبل از اینکه بفهمم اطمینان یعنی چی به فهموندن که قابل اطمینان نیستم. در اتاقم رو نمیتونستم ببندم. کلا هر روز رابطه بدتر از روز قبل میشد. فقط دوست داشتم برم مدرسه، اونجا یکم شیطونی کنم و بیام خونه، حداقل یه تغییری تو زندگیم باشه. تو دوران تینیجری واقعا خاطر همین قضایا از ته دل واقعا غصه رو میخوردم. یعنی بعضی وقتا فکر میکردم، حالا با نالج اون زمان پیش خودم گفتم من چجوری سکته نمیکنم اینقدر غصه میخورم. و مثلا قبرستون میرفتم. من از 15 سالگی کانادا زندگی کردم، الان علی آمریکا. قبرستون میرفتم، نمیدونم هرچی بیشتر علائمی که الان میدونم افسردگی بود بیشتر نشون میدادم، بیشتر از خانوادم دور میشدن، چون ایرانیکلی ما خیلی از سیمتومای افسردگی واقعا خبر نداشتیم، یعنی نالج امروز رو نداشت خانواده من. هنوزم نمیدونم چه جور افسردگی داشتم. به هر حال یه زمانی به الکتروکانوالسیس تراپی رسید که اصلا به من اثر نکرد، برای که همش دراگ تراپی بود. اصلا هیچ وقت کانسلر نمی رفتم، اصلا نمی دونستم دارم چیکار میکنم. خیلی نایب بودم و خیلی اشتباهی کردم که وقتی فکر میکنم اذیت میشم. مادرم که ما رو ترک کرد و رفت ایران، من چندین بار دست به خودکشی زدم. من که بهش فکر میکنم، من هیچ وقت نمیخواستم بمیرم. من فقط دلم میخواست، فقط از این توجهی که پرستارا به من میکردن، چون خیلی تنها بودم، فکر میکنم برای من این کار رو میکردم. چیزایی که به شما میگم feels like 100 years ago، ولی الان اصلا زندگی من اینطوری نیست.
این ماجرای خودکشی مال چه سنهاییه؟
18-19 حتی 20. به حال مادر من توی اخیراً یعنی خیلی تغییر کرد و تغییر اون خیلی زندگی من تغییر داد و اینو هر دومون مدیون شما هستیم. در صورت تمام زندگی من پر از شکست بود. I just had none of my dreams come true و یه جورایی گیواب کرده بودم. بعد از این چند سالم که تو سن 24 سالگی بیماری استخوانی پیدا کردم و 5 سال رو بلوچر نشستم، 29 سالگی 8:30 دوباره شروع کردم راه رفتن. از موقعی که شروع کردم راه رفتن زندگیمو عوض کردم. احساس می‌کردم اراده‌ام قوی شده بود، اهدافم کل رنگ‌تر شده بود. برگشتم دانشگاه، خودم واقعا تیکر کردم. الان از زندگی نسبتا راضیم، از افکارم، احساساتم واقعا با قدیم قابل مقایسه نیست. انگار یه آدم دیگه شدم و یا درمان شدم، نمیدونم. پای خودم ایستادم. من همه کار خوب سعی میکنم برای خودم بکنم. ترپیست میبینم، باله میرم، ساز میزنم، ولی گرگ درونم خیلی وقت زمینم میزنه. میدونم خیلی از من قدی تر بوده، ولی شاید الان زور همسان داریم، چون بعض موقع من معافرم، بعض موقع اون واقعا آزارم میده. خیلی سوشال سلف کانشس هستم، خیلی سلف مانیتری میکنم.
خب نه، بذار من همینجا یه قطعی بکنم. ببین عزیز، ماجرا این است که ما چون برای خودمون موجود خارجی هستیم، شی خارجی هستیم، همونطور که وقتی تو آینه نگاه میکنیم یه کسی رو اونجا میبینیم، این دوگانگی ما به دلیل اینکه آگاهی از همه چیز داریم، از خودمونم آگاهیم، ما رو شیء خارجی قرار میده. و بعد درست مانند یک کسی که بیرونه میتونیم باش حرف بزنیم، درد دل کنیم، از دستش عصبانی بشیم، بهش افتخار کنیم، اینه که من میتونم به خاطر کاری که کردم خودم رو سرزنش کنم یا میتونم خودم رو ستایش کنم. شما به دلیل آنچه که دوربرتون اتفاق افتاده و بیشتر اونا خارج از اداره و کنترل شما بوده، دیگران آمدن و در ذهن شما نشستن و اونجا اون سگ هار درونی و گرگی که بهش اشاره میکنید تو وجود همه هست، فقط یه دی آمدن این رو تبدیل کردن به یک به قول معروف سگ کوچولوی حتی نیم پوندی که میشه تو جیبم گذاشتش این ور اون ور میبرنشونه، یه واق و وق میکنه و اونم تازه جلب توجه میکنه. مال شما خب میتونه یکی از این جرمن شپرد ها، یا نمیدونم اون نوعی بدی که پارو پوره میکنن آدم رو، اونو داشته باشی. و این خب در حقیقت این شما نیستید، این دیگرانی هستند که در خانه شما لانه کردن. البته شما یه مقدار علائم بوردرلاین پرسونال دیسوردر رو نشون میدید که اصلا برای آنچه که زندگیتون بوده غیر عادی نیست. یعنی یه مقدار شخصیت ناپایدار دارید و بنابراین شاید برخی از اوقات هم دست به یه کارهایی میزنید، یه کمی تند و افراطی. خب وقتی با مسئله و مشکل روبرو میشید یا سرتون به سنگ میخوره، بسیار طبیعی است که احساس بدی میکنید. یعنی من فکر میکنم یه مقدارش ممکنه برگرده به اختلال شخصیتی که اصلا غیر عادی نیست در یه آدمی که با این مسائل و مشکلات از کودکی تا بزرگسالی روبرو بوده. از خودتون فقط نباید انتظار و توقع زیادی داشته باشید، به این معنا که شما حرفتون به خودتون است که من دارم کارو کوششمو میکنم دیگه، همینه که هست. این درست مثل که فرض کنین من بخوام آشپزی کنم، یه چیزی درست میکنم که احتمالاً فقط آدمایی که از گرسنگی دارن میمیرن میتونن بخورن، و الا هر آدمی که حق انتخاب داشته باشه لب به غذای من نمیزنه، ولی این بهترین نیست که من میتونم انجام بدم. بیش از اینم بلد نیستم، همین که هست. و اینو به این دلیل میگم که یه مقدار خودتون سطح توقع و انتظارتون رو واقع بینانه بیارید پایین و با خودتون در این جدال بی سرانجام قرار نگیرید و خودتون قرار ندید و بپذیرید که شرایط شما عادی نبوده. آنچه که بر شما رفته و گذشته، به ویژه بعد از دوران بزرگسالیتون یا به هر حال در دوره 20 که شما با بیماری روبرو شدید، اون همه عمل روتون صورت گرفته، شما رو تنها کارد و چاقوهاتی که تیکه نکرده، از نظر روانی هم این کارد و چاقوها بهتون خورده. برخی از ما حتی دکتر کوچک میریم، یه پروسیجر کوچک داریم، مدت ها دربارش خیال و فکر و حرف داریم، بعد یه کسی این همه زیر فشار، اونم اینقدر سخت و سنگین قرار بگیره و برای مدتی هم از حرکت عادی باز بمونه. بنابراین شما بیاید یه ذره با خودتون کنار بیاید. یعنی به این دختر کوچولوی آسیب دیده اینقدر سخت نگیرید. یعنی اون فشارهایی که دیگران بر شما وارد می آوردن رو شما به خودتون وارد نیارید و بپذیرید. بعدم حتی بپذیرید خشمگینید، تنبلید، بی برنامه‌اید، بی خودی، دنبال لذت‌های تو خالی هستید. خب این منم دیگه. و یک کمی اگر شما به خودتون سخت نگیرید، دنیا هم اینقدر برای شما سخت نخواهد. ولی اگر خودتون سخت بگیرید، دیگه هیچ کس به شما کمک نمیتونه بکنه. یعنی درست مثل همون مانورایی که در جهت خودکشی کردید. یعنی میدونی بازی هست.
من آقای دکتر ببخشید. این borderline personality واقعا was the story of my life. واقعا honestly I don't see it right now. و دلیل این که من واقعا زندگی تعادلی رو به قول شما دوست ندارم و خیلی چیزا رو عوض کردم. من سالها لیسانسم طول کشید، الان دانشگاه شیکاگو نوروساینس میخونم. این وقتی دیدم میتونم خیلی چیزا رو عوض کنم و هر کدوم از اینا پشت سر هم بیشتر به من اعتماد نفس داد که من همونیم که همیشه فکر میکردم هستم، میتونم از پس خیلی از مشکلات بردارم. و بچه ما هم شنیدن که خب حتی مشکلاتی که تو دوران بچگی که ما ازشون خبر نداریم و میشه حل کردیم. من یعنی حالا نمیدونم خوبه یا بده، ولی شخصیت من نمیتونه بپذیره که بعد از این همه مشکل بخوام گیواب کنم یا نخوام زندگی خوبی برای خودم بسازم، چون واقعا تو خیلی زمینه ها موفق
شدم. عزیز من، شما تمام سربالایی و سختی‌ها رو پشت سر گذاشتید، مثل آدمی است که درساشو خونده، امتحاناش هم یا امتحان آخر مونده که امتحان ساده یه مسئله بره فارغ التحصیل. یعنی چی گیواب؟ برای چی؟ یعنی چی؟ ما چه اشکالی داری؟ اصلا من تعجب میکنم شما از این، یعنی الان یه حرفی زدید که اصلا برای من معنا نداره. اصلا شما برفرض که اصلا هیچ این کارهایی که میکنین ارزش و اهمیتی نداره، انجامش بدید. Just do it. میدونی؟ برای که اصلا جایی برای این گفتگوها نیست. بی خودی به تجزیه و تحلیلای بی خودی مشغول نباشید عزیز. اینقدر دنبال توضیح و توجیه نباشید. شما صد بار از من بپرسید چرا این کاری که میگم دلم خواست. به تو چه؟ فکر کردم، هوس کردم. چی میگی؟ برو دنبال کاری. بنابراین یه مقداری شما دیگه اینقدر به خود پاس دارم تکرار میکنم. سخت نگیرید عزیز. سخت نگیرید و بعدم اصلا حرفای اینقدر به اصطلاح آخرالزمانی و فلسفی هم تحویل خودتون ندید. به من نمیگم، تحویل خودتون ندید. شما الان رفتید یه جایی معتبری دارید درس میخونید، از هزار تا دختر یکیشم به اونجا با توجه به شرایط شما نمیرسه، از هزار تا یکی نمیرسه، به اون افتخار کنید. همین تموم شد.
اون افتخار میکنم آقای دکتر، واقعا آدم رویایی نیستم، ولی مثلا همین این چیزایی که خب خیلی کاملی اذیتم میکنه، مثلا واقعا پسرها به من نزدیک نمیشن، خیلی کم این اتفاق میفته. خب اینا نمیتونم اینا رو ایگنور کنم. یه اتفاقایی که همیشه هست.
آخه اینا به چه دلیل به شما نزدیک نمیشن؟
من واقعا انگوش شما پسری از من اشک اوت کرده زنی. حالا البته میدونم
نه دلوقتي. چرا؟ نه فکر کنین چرا عزیز؟
فکر میکنم برای اینکه من که خیلی اکسایتد نشوندم، چون واقعا اکسایتد میشم وقتی این اتفاق میفته. خیلی سرد شاد برخورد میکنم، نمیدونم این واقعا نمیدونم.
خب خانم یه سر گرمش کنید دیگه.
من آقای تو همیشه بهم گفتن صورت زیبایی داری، من اینو میشنم ولی واقعا باورش نمیکنم. یعنی
خب دیگه ببینید، اینا مسئله باور نیست. منم وقتی بهم میگن تو 70 ساله اصلا باور نمیکنم، میگم من 7 سالمه. خب خودم دیگه، یعنی چی عزیز من؟ ما میتونیم این حرفا رو اینجوری به خودمون بزنیم دیگه. وقتی که یک کسی به آدم، به بقیه بگن صورتت زیباست، آدم بگه باور نمی کنم. خب امروزم الان سه شنبه نیست، مثلا هشت شنبه است.
خب وقتی اینقدر سوشالی سلف کانشستم به نتیجه میرسم که
خب بی خود هستید. من که عزیزم نمیتونم صبح تو من، شما فکر کنید روی خط رادیو و یا امروزم تلویزیونم بودم، مثلا من تمام مدت باید مواظب حرف زدنم باشم. مثلا اولی که داشتم حرف زدم، چون به دو سه تا چیز دیگه فکر می‌کردم، همینجوری لغت‌ها رو قاطی پاتی هم گفتم. خب گفتم که گفتم، شبم دارم پخشش می‌کنم. یعنی اینقدر که آدم نمی‌خواد خودش رو خوب در بیاره عزیز. شما چرا همیشه فکر می‌کنی شب عروسیتونه؟ بابا جان، نه مهمونی خونه خواهرم از میشرم.
من دو تا ایشویی که درجه دارم می‌کنم بگم فقط بهتون.
یکیشو بگو ولی که من یه نفر دیگه هم دارم از ساعت 4 رو
قدم. من فکر میکنم خیلی بعضی وقتا با اینکه دوست دارم آدم کمرکی باشم، بعضی وقتا خیلی اکسپرس میکنن موشنم و برای یه قریبه. مثلا شال من یه روز گم شده بود، رفتم پیداش کردم و بعد دختره گفت چه خوب شد که پیدا کردی. و من شروع کردم این شالو خیلی دوست دارم، مادرم برام خریده، خیلی خوشحالم پیدا شده. تا جایی که دیگه به خودم میگم اوکی دا.
حالا برخی از اوقات حرفا برای شما جالبه، برای دیگران جالب. مثال خوشبختانه امریکایی باشن که بیچارا خیلی هم میگن واو، it was very interesting. جان
feel like it's all fake.
خب باشه. من بیان بهم بگن آقا تو خوشگلی فیک باشه. بهتر از اینکه بگم مردک زشتی. نه ببینید سخت نگیری. جان.
I always develop crushes on my prof. So
crushes on what? What? خب دیگه با صدیقه دیگه ما وقتی استاد بودیم هم همینجوری بود وسط ورقای امتحانی نامه های عاشقانه بچه ها تو ایران برای ما می نوشتن کجای کاری دکتر
نه ولی همیشه برام سواله که چرا من
هیچ دیگه هیچ اخلاقت بده به جای درس خوندن می خواهی تقلب کنی
نه
درستم بد نیست نه درستو بخون با درستو بخون با استادام کاری نداشت باشون بیچاره خودشون گیر و گرفتاره به هر حال یکمی دنیا رو سخت نگیر دختر سخت نگیر کار نوروساینس بهترین رشته ایست مگر الان به این 18 سالم بود غیر از نوروساینس هیچی دیگه نمیخون به هر حال موضوع خود باش خوشحالشان با صحبت کردم
خیلی دوست دارم
امروز ببینمتون. باعث افتخار من عزیز. ممنون از محبت. ارفان دوستان شیکاگو گفتن یه برنامه شیکاگو خواهم گذاشت بزودی. مرسی عزیز. خوشحال شدم. شنگ رجمن بعد از چند پیام. با ما باشید.
آیا همسر دلبندتون قه کرده و رفته خونه باباش؟
بله
فدای سرتون کلید حل مشکل شما در دست جفریه
جفریز
در بیورلی هیلز یک عذرخواهی جانانه با لحنی عاشقانه و تقدیم یک سری کامل جواهر و زیورالات به پاس محبت و زحمات همسر دردانه ضامن آشتی و عشقی جاودانه
جفریز در بیورلی هیلز به مدیریت ویژن جواهری ارائه کننده سری کامل جواهرات و زیورالات هدیه ای ارزنده و شایسته برای همسر و عزیزان شما 157 ساوت بیورلی درایف بیورلی هیلز 310-278-8485 عضو 08
حالا میدونین جفری کیه؟
به این اطلاعیه از دفتر نظام نژاد توجه فرمایید. شماره تماس با آقای نظام نژاد 310-775-2131 NMLS number 288631 قابل توجه شهروندان آمریکا که حداقل سنشان 62 سال بوده ولی درآمد کافی و کردیت خوبی نداشته و یا امکان پرداخت اقساط ماهیانه خانه خود را تا آخر عمرشان ندارند میرساند دولت آمریکا برنامه رفاهی مناسبی برایشان در نظر گرفته و آنها میتوانند بدون ارائه اوراق مالی خانه دلخواه خود را با پیش پرداخت حداقل 25% خریداری و یا وامهای فعلیشان را تجدید و یا در صورت نیاز پول نقد دریافت نمایند. مراحل تنظیم این نوع وام توسط دفتر ما هیچ هزینه‌ای برای شنوندگان رادیو همراه نخواهد داشت. شماره تماس با آقای نظام نژاد برای شنوندگان رادیو همراه 310-775-2131 310-775-2131 عضو 08 ایرانیان.
رضا مظاهری مجری برنامه شما و ریل استیت در تلویزیون جهانی آپادانا تقدیم می‌کند. جهت خرید و فروش خانه، ساختمان‌های تجاری و اجاره‌ای در شمال کالیفرنیا، بی ایریا، سیلیکون ولی، سان فرانسیسکو تا سان هوزه با آقای رضا مظاهری، مشاور فعال و آگاه با 26 سال سابقه درخشان در شرکت آلن پنل تماس بگیرید. تلفن 408-358-3676 408-358-3676 رضا مظاهری مشاور آگاه و دلسوز شما در شمال کالیفرنیا.
با درود، من شاهین صداقت افتتاح شعبه اورنج کاونتی دفتر وکالت خود را به اطلاع شما میرسانم. من و همکارانم خانم دکتر طاهری پور و دکتر الکسانیان با بیش از 40 سال تجربه مشترک یار و مدافع شما در امور مهاجرتی مانند پناهندگی، اقامت برای سرمایه گذاران، نخبگان، هنرمندان یا قهرمانان هستیم. تلفن‌های دفاتر ولی یا اورنج کاونتی 323-462-44-44 323-462-44-44
هموطنان عزیز، شان فرحمند هستم.
خوشحالم به اطلاعتان برسانم که محل کارم را به درخواست شما عزیزان به WI Simonson Mercedes Benz در منطقه زیبای سلامانیکا منتقل کردم و در محل جدید با مدیریتی کامل در انتظار دیدار شما دوستان هستم. 310-415-2888 310-415-2888.
آیا از دردهای آرتروز خود خسته شده اید؟ آیا زانوی شما بسیار درد می کند؟ دیگر نگران نباشید. همکنون کپسول آرتروسن 300 میلی گرم در آمریکا بدون نسخه موجود می باشد. برای تهیه و اطلاعات بیشتر به سایت arthrosen.com یا با شماره تلفن 408-931-6054 تماس حاصل فرمایید. آرتروسن 300 میلی گرم به بهبودی دردهای مفاصل شما کمک میکرد. arthrosen.com.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقای دوستان در تورنتو کانادا میرسونم که شنبه و یک شنبه 29 و 30 نوامبر کنفرانس 16 ساعته کودک درون رو از ساعت 10 صبح تا 6 بعد از ظهر هر روز به مدت 8 ساعت خواهم داشت. این کنفرانس همراه است با 4 تست آزمون آسیب دوران کودکی، تولد تا 14 ماهگی، 14 تا 36 ماهگی، 3 تا 6 و 6 تا 12 و 3 تجربه هیپنوتیز یا هیپنوتراپی جمعی. کارت ورودی که $100 خواهد بود در محل کنفرانس هم میتونید اون رو دریافت کنید. فقط کافی است روز شنبه کمی زودتر تشریف بیاورید. همچنین دو کنفرانس در روز یک شنبه 7 دسامبر در شمال کالیفرنیا در شرایتون سنیویل شمال سن هوزه جنوب سان فرانسیسکو خواهم داشت. اولی 2 تا 5 بعد از ظهر چگونه میتوان به امنیت و آرامش رسید و دومی نقش رابطه جنسی در تشکیل شخصیت. ورودی این دو کنفرانس هر کدام $30. کارت ورودی رو میتونید در محل کنفرانس دریافت کنید و اگر میخواید خاطرتون آسوده باشه لطفاً از طریق kodum.com هم میتونید اون رو تهیه بفرمایید. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر، عصرتون بخیر.
عصر بخیر، بفرمایید.
آقای دکتر، من دفعه قبلم تماس گرفتم، متاسفانه نفر آخر بودم. امیدوارم که وقت برسه برای جواب دادن به سوالم. آقای دکتر، من 31 سالمه، همسرم 33 سالشه، 10 سال آلمان زندگی کردیم. الان تقریبا 1 ماه و 1 هفته که اومدیم کالیفرنیا که همسر ادامه تحصیل بده.
چی میخوان بخونن ایشون؟
MBA میخونن.
شما چی خوندی؟
من درس خوندم، من فوق لیسانس گرفتم معماری و شهرسازی در آلمان.
و چه مدرس ازدواج کردی؟
ما 1.5 سال ازدواج کردیم و 10 سالی که با هم بودیم.
نفهمیدم شما ایشون هم آلمان بودن یا اینجا بودن؟
بله ما با هم آشنا شدیم 10 سال پیش در آلمان و با هم بودیم، بعد ازدواج کردیم 1.5 سال پیش.
فرزندی که نداری؟
نه خیلی هنو نداره، الان صحبت از سوال من در همین مورد. شرایط فعلی زندگی ما اینطوریه که همسرم که خب دانشگاه شروع شده درس میخونه، من متاسفانه چون به عنوان همراه همسرم اومدم اینجا هنوز اجازه کار ندادم، یعنی ویزای من فقط همراه همسرمه و کار نمیکنم. یه خب امیدواریم که یه راه چاره پیدا بکنیم که کم کم با اینکه من اینجا جا بیفتم و زبان تخصصی رو بهتر یاد بگیرم بتونم کار بکنم. الان بچه نداریم و تصمیم ما اینه که در زمانی که درس همسرم 2 سال دیگه تموم شد و یه کار خوب اینجا گرفتن بتونیم اینجا بمونیم و اینجا بچه دار بشیم. و این که ما یک سال اولا بود که نظر شما در این مورد میخواستم بدونم.
آقا ماجرای اقامتتون اگر اشاره فهمید من متاسفانه شما توجه نکردم. شما از چه طریقی وارد امریکا شدید؟ به عنوان تحصیل؟
به عنوان دانشجو همسرم اومدن و منم
شما هم همراه. خب آخه تبدیلش فقط وقتی است که در یه شرایط خاصی باشه که ایشون پیشنهاد کاری یا راه دیگری داشته باشن. آیا هست احتمال اینکه شما بتونید بعد از تمام شدن درس ایشون اینجا بمونید چقدره؟
ما در واقع هیچی هنوز نمیدونیم، ولی امیدواریم که بشه بمونیم، چون قبلا همسر من با شما مشاوره کردن صحبت کردن راجع به اینکه ما زندگی در آلمان دوست نداشتیم، واسه همین 2 سال قبل سعی کردیم کارامون رو بکنیم که بتونیم از آلمان بیایم اینجا.
نه اونو متوجهم، دلخواهتون رو متوجه هستم.
بله.
یعنی با توجه اگر با وکیلی مشورت کردید احتمال این رو چقدر دیدن
هنوز متاسفانه 4-5 هفته است اینجاییم.
right. البته هنوزم زوده به هر حال اوضاع هم یه مقدار بله. ولی شما اجازه اقامت آلمان رو داری؟
بله.
خب چون اون البته از نظر چون از اگر اونجا رو نمی داشتید همیشه ماجرا میتونست به صورت پناهندگی و اینا راهی پیدا کنه، ولی وقتی اونو دارید معمولا دیگه به شما پناهندگی نمیدن چون شما رو میتونن بفرستن به آلمان ها پناهنده بشید. خب حالا
آلمان هم پناهنده نبودیم.
نه متوجه هستم، اون اصلا مهم نیست، یعنی میخوام بگم اجازه ها. حالا به من بفرمایید که خب شما الان چقدر امکان مالی دارید که الان صاحب فرزندی بشید؟
از نظر مالی اوضاع ما خوبه و مثلا توی آلمان همسر که سرمایه گذاری کرد از طریق کار قبلیش و خونه دادیم، چند تا دادیم اجاره، ولی همسرم از نظر اینکه دانشجوه میگه آمادگی الان برای فرزند نداره چون دانشجوه. خب
آخه نصب کنید، نه به نظر من دانشجویه ایشون، دانشجویشون در رشته MBA خیلی مشکل تر از دوره کار آغازین ایشون در مؤسسات امریکایی نیست. یعنی ایشون های فکر میکنه 2-3 سال بعد که ایشون تونست MBAش رو بگیره شرایط آرامتر و مطمئنتری داره، باور نداره. میدونید یعنی میخوام بگم ایشون نمیتونه بگه من الان در شرایط خوبی نیستم، 2 سال و نیم 2 سال دیگه که فارغ التحصیلم در شرایط خوبی قرار میگیرم. من اون اینجوری نمیبینم عزیز.
نه مسئله هم من هم همسرم اینه که خب ما نمیدونیم که بعد از MBAش میتونیم اینجا بمونیم یا نه.
چه فرقی میکنه برای بچه؟
سوال منم در واقع یک سواله دیگه هم همین بود. انتقال بچه از اینجا به
نه عزیزم ابدا برای تو قبل از 5-6 سالگی مهم نیست.
بله.
نه ببینید من فکر میکنم شما اگر شما 31 ایشون 33 است، اتفاقا بهترین وقت برای ایشون هم بهتره. برای این که اگر الان بچه دار بشید حداقل بچه اولتون رو بیارید، شما یه مرحله رو گذروندید. شما الان نه به اون صورت کار دارید، ایشون هم که در اینجا اجازه اقامت داره، فرزندتون هم سیتیزن اینجا میشه، بعدم اتفاقا اونه که میتونه برای شما اجازه اقامت بگیره، بنابراین بعدا نوکر فرزندتون میشه. خیلی هم خوبه آدم اون امریکایی لعنتی سعی خواستیدم هاستش بگیریدش.
خیلی ممنون، متشکرم، جواب سوال اولم تقریبا گرفتم. و مسئله دوم اینه که من خودم افسردگی داشتم، یعنی از 2009 دکتر میرفتم دارو میخوردم، الان دیگه دارو نمیخواد. همسرم ترس و اضطراب داشت، 2007 میرفت دکتر دارو میخورد و قبل از اینکه بیام اینجا پزشکشون بهش پیشنهاد داد که اینجا تراپیست پیدا بکنه، تراپیست طولانی مثل گفتاری، چون ما پیش روان پزشک میرفتیم صحبت زیاد طولانی نمی کردیم، تراپی بکنه و دوز دورو داروشو بیاره پایین و کم کم قطع بکنه، که خب از طریق سایت شما دکتر معرفی شده، وقتم گرفتیم که برید. من خود افسردگی داشتم، تصرف ایشون داشت، مادرم من حالت وسواس و اضطراب و خشم داشت، خواهرم افسردگی و ترس داشت، دارو میخورد دیگه نمیخوره و تراپی میده، همزمان پدرش همینطور و مادرش هم ترس و اضطراب دارن. و من توی تلفنایی که به شما میشه که خیلی گوش میدم، مثلا اگر مادر راجع به بچه صحبت میکنه و یه سری از مثلا رفتارهای بچه برای شما توضیح میده.
ببخش عزیزم، ببخش، یعنی بر اساس آنچه گفتید ماجرا، چون میخوام راحتتون کنم، ترس و اضطراب و افسردگی زمینه ارثی که داره رو بله. به فرزند شما میتونه منتقل کنه عزیز. حال خودتون
هم هستش
در نه هست، یعنی شما ای به من میفرمایید احتمال اینکه فرزند یا فرزندان ما با یه زمینه برای اضطراب و افسردگی و وسواس به این دنیا بیان هست، میگم بله. پس شما نصب کنید، پس اون ژن رو دارید، ولی اینکه اونا مجبور و محکومن که اولا افسرده بشن، نه، دوم اینکه اگر برخورد شما و تربیتتون درست باشه اونا ظاهرت بی بسانی میشه،
یعنی قابل جلوگیری هست. یعنی
کاملا.
اگه من حاملگی خیلی خوبی داشته باشم و زندگی من خیلی خوبه،
کاملا عزیز، بذار من به شما یه چیزی بگم عزیز. من با صدها مورد داشتم که بیماری های سنگین حتی تا مرز اسکیزوفرنی تو خانواده بوده، اما پدر و مادر با آگاهی و دانایی تونستن یه محیط بسیار امن و امانی برای بچه ها به وجود بیارن، با وجودی که ای بسا 3 تا بچه اومدن حتی مشکلات جدی روانی اینا نداشتن و اونو خطر رو گذروندن. برای که ببینید ما یه ظرفیتی رو باید داشته باشیم که وقتی که آسیب دیدیم اونو نداریم، ولی میشه این رو در زندگی فراهم کرد. مهمترین موضوع مسئله امنیت و آرامش کودک. ببینید الان سخنرانی من در شمال کالیفرنیا چه چگونه میتونن به امنیت و آرامش رسید.
بله.
موضوع اصلی و اساسی بعد از رفع نیاز فیزیکی، یعنی بعد از اینکه من هوا دارم، غذا دارم، آب دارم، دو چیزی که من احتیاج دارم امنیت و آرامش. و اگر پدر و مادر بتونن امنیت و آرامش رو به کودک بدن و اونجا بلا سر بچه در نگارن، اون زمانه که بیماری ها میتونن بیان و رد بشن. و به همین جهت هست که ما مجبور و محکوم نیستیم. بعدم شما به آمار نگاه کنید عزیز، وقتی به شما برمیگردن میگن استراب 12-13% ارسیه، افسردگی 20%، این از 5 تا بچه یکیش میگیره. بچه ها حتما نمیگیرن. بعدم اگر شما محیط امن و امان رو فراهم کنید میگذرونن. بعدم اصلا برفرض که اینا آمده، پیشرفت‌های علم و دانش تا زمانی که فرزند شما بشه 10 سال و 12 سال و 15 سالش، یعنی 15 سال دیگه این بیماری‌ها مثل سل و وبا ریشه‌کن خواهند شد. آگاهی و دانایی که امروز مثلا در مورد مغز وجود داره، چرا به بانوی ارجمند قبلی گفتم بهترین رشته رو نوروساینس، ما دنیا امروز در خصوص انسان رفته روی مغزش و پیشرفت‌های 20 سال اخیر مغز مساوی با چند برابر 2000 سال قبل، و اونجاست که مسئله حل میشه و میدونیم که انسان جز مغز هیچی نیست، یا اگر چیز دیگه ای هست به هر حال به کار این دنیا اونقدر کاری نداره، و الان آگاهی مربوط به اون تماما این اوضاع رو در خصوص انسان دگرگون خواهد کرد. بنابراین اگر شما در شرایط نسبتاً خوبی هستید، اگر شما با آگاهی و دانایی چون کار پرورش و تعلیم تربیت آگاهی میخواد، همونطور که بارها گفتم، یا باید رانندگی بلد باشیم پشت فرمون زندگی خودمون و بچه ها بشینیم و با سرعت 60 کیلومتر بریم، یا باید ماشین بچه ها رو و خودمون رو هل بدیم یا تناب بهش ببندیم بکشیم. بنابراین ما با تکلیفون رو کردیم، کدوم پدر و مادریم؟ پدر مادری هستیم که ماشین رو هل میدیم، یا پدر مادری هستیم که رانندگی رو یاد گرفتیم؟ جالب اینه که تمام کار پرورش و تعلیم و تربیت از تولد تا 20 سالگی تو 100 ساعت مطلب خلاصه میشه. یعنی هر پدر و مادری که 100 ساعت مطلب بدونن، بیش از 95% موضوع ها، مسائل و مشکلات فرزندشون از تولد تا 20 سالگی میتونن حل کنن. مثلا ما تو مبهوت میمونم آدم چطور نیاد 5 ساعت رانندگی یاد بگیره و 50 سال رانندگی نکنه. بنابراین شما با یه آگاهی دانایی و یه زمینه مهربونی به عنوان مادر و همسرتون به عنوان پدر میتونید فرزند سالم بار بیارید و همه اون آسیبای ارثی رو و یا زمینه‌های ارثی و ژنتیک رو رد کنید. و تازه گفتم تا زمانی که فرزندان شما به یه جایی برسن که اینا موضوع و مسئله باشه، پیشرفت‌های علمی به کمک میان و همه چیز رو دگرگون می‌کنه.
بله. من فرصت
دارم
یه سوال
کوچیک. حتما عزیزم.
ای آقای دکتر، یه مسئله این که تعداد بچه هست که من خودم سه تا بچه دوست دارم، همسرم دو تا بچه دوست دارم.
حالا دو تا و نصفی بیارید که همه مشتری بشه.
مسئله اینه که شما همیشه در وقتی که یه نفر بچه سوم داره خیلی تفاوت سنی بچه اول و سوم مطرحه.
نه نه نیست. نه 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 من نیست. من تفاوت بچه ها پشت سر همو 20 تا 35 ماه میدونم. نه.
یعنی حتی بچه دوم تا سوم همون فاصله دو سال
همیشه همون 20 ماه تا 35 ماه.
اوکی، بعد نظر شما راجع به ادوپت کردن بچه چیه؟ من خودم
شما هر وقت بچه دار نشدید ادوپت کنید،
ولی زمانی که بچه دار میشیم در کنار دو تا بچه خودمون نداره.
من خیلی با اون راحت نیستم. من ادوپتیشن رو بیشتر ترجیحم برای پدر مادرایی است که نمیخوان یا نمیتونن صاحب فرزند بشن. که اگر یکی دو تا بچه میارن همشون بچه‌هایی باشن که فرزند خواندن. یک کمی نگران فرزند خود و فرزند خوانده هستم که به دلیل اینکه باید بدانن و هر دو یا هر سه میدانن، یه موضوع و مسائلی رو مطرح میکنه که من نگران اون هستم. به علاوه اگر یه موقع بیماری در فرزند خوانده یا احتمالا فرزند خود ما پیدا بشه، اون یکی هم از پادر،
یعنی از نظر عاطفی مد نظر شماست که
همه چیز
فرزند خودشو داره بهتر فرزند
من ترجیح می به اون دلیل نیست. ببینید شما فرض کنید دو تا بچه دارید، یکیش فرزند خودتون، این فرزند خوانده است. وقتی به فرزند خوانده میگید بشین، میگه خب چرا به من گفت به اون نگفت؟ و وقتی به فرزند خوانده یه چیزی میدید، پسرتون میگه نفهمیدم چرا او رو دوست داره و منو نداره، یا حتما به او ترحم میکنه به من نمیکنه. همش اشکال کار اونجاست. یعنی من نمیدونم کی میتونه این بالانس رو حفظ کنه و چون اون مشکل رو دارم باش مسئله است. اینه که ترجیح من اینه، ترجیحم. و اگر کسی من بگه با نظرت مخالفم، 100% حق با اوناست. ولی به من بگی ترجیح چه، میگم ما میتونیم بچه دار بشیم، بچه خودمون، ای نمیخوایم بچه دار بشیم، ای نمیخوایم بچه دار بشیم، من نمیتونیم بچه دار بشیم، حتما فرزند خواندگی. به هر حال خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خیلی متشکرم از لطفتون که به جواب سوالی منو دادید. خیلی خوشحال شدم.
مرسی عزیز، ممنونم.
خدا
نگهدار. شنگ رجمند، به امید گفتگوی با شما فردا. قبل از اون یادآور میشم ما همطور که عرض کردم 9 ماهگیمون تمام شد. دیروز رادیو متولد شد بعد از 9 ماه و هنوز نیومده درخواست تولد کرد و روز اول مارچ سال 2015، یعنی درست هفته بعد از اسکار، اسکار 22 فوریه است، ساعت یک شنبه 22 فوریه، ما هم یک شنبه اول مارچ در همون دولبی تیاتر یا کوداک تیاتر سابق محل اسکار جشن یک سالگی رادیو رو خواهیم داشت. این رو مخصوصا به این دلیل عرض میکنم که اگر عزیزانی میخوان برنامه هایی بگذارن، این رو به خاطر داشته باشن، دیگه انتخاب و تصمیم با اون هاست. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
KSWB FM HD3 Los Angeles. اگر با اتفاق ناگواری مواجه شدید، با دکتر کوروش بهزادی وکیل جنایی تماس بگیرید. دکتر کوروش بهزادی وکیل معتبر جامعه ایرانی با 22 سال سابقه کار در دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال، از حقوق قانونی شما در مواردی مانند رانندگی در حال مستی، مواد مخدر، زد و خوردهای خانوادگی و درگیری با مأمورین دولتی دفاع خواهد کرد. دکتر کوروش بهزادی متخصص در کلیه امور جنایی و دادگاه.